مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگواری که توفیق دارین در این سلسله جلسات خدمتشون باشیم. بعد از اینکه این مسئله بیان شد که بله، ما یک سوالهای بنیادینی داریم که پاسخهاش رو ظاهرا به تنهایی نمیتوانیم بهش برسیم، اونم اینه که تو این عالم واقعا چه خبره، برنامه خدا چیست، توی رزق، تو سختی، تو مشکلاتمون، توی سرنوشتمون، مرگمون، زندگیمون، واقعا ما اطلاعاتی نداریم از این عالم و اصولا سازنده باید اطلاعات لازم رو به ما بده. دین در واقع اومده همین کار رو بکنه تا توصیف و توضیحی در مورد این عالم به ما بده. عرض کردیم که معمولا دستورات دین پررنگ شده در ذهن ما و توضیحات و توصیفات خدا از این عالم خیلی کمرنگ تر بهش پرداخته شده، در حالی که اساس در واقع اون دینی که برای ما ارسال شده توضیحات خداست که این عالم اصلا توش چه خبره و چه قراره بشه، ساختارش چی بوده، چطور مدیریت میشه توی هر کدوم از این عرصه‌های زندگی، تو خانواده، تو درگیری با دشمنایی که دور و برمون هستن و تو مشکلات، تو رزق، چه باید کرد و چگونه باید تحلیل کرد. خب بعد از اینکه مسئله ها پررنگ شد گفتیم ببینید اساساً اولین توضیحی که میده خداوند اینه که من، اولین سوالی که برام درست میشه اینه که اصلا چه خبره اینجا؟ آیا این دنیا یک هتل، مدرسه از پادگان چیه؟ بالاخره فرق میکنه. اگه ما این دنیا رو هتل بدانیم یه تحلیل داریم، اگه مدرسه بدونیم یه تحلیل دیگه داریم. توی یه هتل مثلا من انتظار دیگری دارم، اون انتظار تو پادگان ندارم و همون انتظار تو مدرسه ندارم. ساختارش فرق میکنه، نوع مدیریتش فرق میکنه، قوانینش فرق میکنه. اولا باید بفهمیم که خدا چه برنامه‌ای در این عالم داشته که اون چیزی که در ذهن مردم هست رو نوعاً مطرح کردیم و توضیح دادیم که اساساً این عالم بله برپا شده برای اینکه ما انسان بشیم، رشد کنیم، اینها، ولی معنای دقیقش چیه؟ دقیقش اینه که بله خدا ما رو آورده تو این عالم تا به مقام خدایی برسونه، همه چی به ما بده. اینه که واسه همینه خیلی پول دوست داریم، قدرت دوست داریم، دارایی دوست داریم، مالکیت دوست داریم، آرامش دوست داریم، عزت، استقلال، بی‌نیازی، اینها رو در اوج خودش دوست داریم و اینها همه در نزد خدا جمعه و ما هم میخواییم خلیفة الله به همین معناست دیگه. چه مشکلی داریم؟ مشکلمون اینه که میخواد همه اینا رو به ما بده، ظرفیتشو نداریم. مثالش ظرفیت دست و پامون هم نداریم، ما الان دست و پامون در اختیار خودمونه ولی این همه شر تو عالم درست کردیم و عالم به هم ریختیم. حالا میخواد بیشتر از این بده، بیشتر از این بده که دیگه معلوم نیست چی کار میکردیم، کما اینکه اونهایی که یه مقدار بیشتر دارن چه سوء استفاده ها که معمولا نمی. خب قراره چه بشه؟ قراره توی مدرسه آدم ها ظرفیت پیدا بکنن. البته هست همینجا کلی سوال داره برای ما درست میشه، ولی خب اون هم داره توضیح میده و به تدریج سوال ها رو روشن میکنه. چطور ظرفیت درست کنیم؟ تمرین کنیم دیگه، تمرین کنیم که بتونیم اراده خودمون رو کنترل کنیم. تمرین کنترل اراده است. سر دوراهی ها و امتحان ها قرار میگیریم. توضیح دادیم ساختار این عالم رو مفصل، از درون چجوری برنامه‌ریزی کرده، بیرون چطور برنامه‌ریزی کرده، بعد ما رو تو این مدرسه با چه اصولی در واقع این رشد و تربیت ما رو پیش میبره، اینها رو جلسه قبل عرض کردیم. اون راهنمایی که برای ما فرستاده دست ما رو بگیره، مربی ماست توی مدرسه ما رو جلو ببره، توضیحاتی که فرستاده، نقشه فرستاده، ساختار رو توضیح داده، اینا رو گفتیم. و اساس اون در واقع اصطلاحاً دین که در واقع کارکرد اصلیش اینه که واقعیت عالم رو بیان کنه، که چی بشه؟ که جهت حرکت ما صحیح بشه، که چرا؟ که به مقصده برسیم دیگه. ما می‌خوایم قهرمان بشیم و راه قهرمانی رو بلد بشیم تا قهرمان بشیم. بهشت و اینا هم جایزه است، هدف قهرمانیه. قهرمانی اینه که ما ظرفیت خدایی شدن پیدا بکنیم، به این معنا که هر آنچه خدا داره به ما عطا بکنه ما هم نه سوء استفاده کنیم، اگر هم احیانا مسئولیت پیدا میکنیم عمل کنیم و فهمیدیم همسایمون 40 تا اونور تا گرسنه است، مثلا نگیم به جهنم سرمون رو بذاریم بخوابیم، بگیم آدم آج. طبیعتا اگر میدانیم، اگر الان نمیدونیم که نمیدونیم، علم نداریم، قدرت نداریم، مثل همین الان اگه قرار همه چی بدونیم، قدرتمند باشیم، سوپرمن بشیم، نمیدونم مرد عنکبوتی و مرد آهنی و از این چیزایی که تلویزیون پخش میکنن بشیم واقعی، خب باید ظرفیتش هم داشته باشیم دیگه، کمون که هم فیلم هم نشون میدن یکی قدرته که میاد، یکی هم ظرفیت نداره، آلام میخواد به هم بریزه. خب الان امام حق هست، ما هم اگه میخوایم اینجوری بشیم باید ظرفیتش رو در خودمون ایجاد کنیم. اینجا یه تمرینی است. ما در جلسات قبل در جلد اول در واقع در این کتاب ها تلاش کردیم ساختار کلی این مدرسه رو بگیم که او چجوری میخواد این ظرفیت رو تو 70 سال در ما درست کنه، حالا 100 سال، 70 سال، 200 سال انشاءالله در ما درست بکنه. اینها مطالبی بود که جلسات قبل عرض کردیم و گفتیم دینداری ما هم یعنی این که شما این عالم رو بشناس، بفهم چه خبره و چگونه داره اون مدیریت میکنه، برای چی عالم رو درست کرده، ساختارش چیه، چطور میخواد تو رو پیش ببره، بعد جهت حرکت رو تصحیح کن. میان دین داره. این قراردادی نیست بین ما و خدا که تو این کار انجام بده بری بهش، میگه انجام بده جهنم. نه، یه اتفاق واقعی میفته، یا سقوط میکنی یا میرسی، خودت تعیین میکنی با جهت حرکتت و اون میخواد حرکتت رو تصحیح کنه. تو چالا نیفتی، تو اتوبانا بری، تو نم رمل و شن و اینا گیر نکنی، بکس وات کنی، جلو نری، کما اینکه بسیاری از ما این گونه هستیم. این درو گذاشتن با سر نری تو دیوار برای اینکه خارج بشی، راهو بلد باشی از راهش خارج بشی. اینها مطالبی بود که تا جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم. منتها یک مسئله الان سری باهاش مواجه میشه ذهن، هرچند همون مطالبی رو هم که خدمت شما عرض کردم هر کدومش ظرفیت یک سلسله جلساتی رو داره که مفصل در موردش صحبت بکنیم. حالا بعد از این جلسه هم تو فضای مجازی هم تو فضای حقیقی خدمت عزیزان هستم، هر سوالی که داشته باشن دیگه فارغ از این مطالبی که عرضه میدانیم خدمت شما، هر سوالی باشه من بلد باشم گفتگو خواهیم کرد. ولی اگه این سیر رو جلو ببریم، فرض کنیم که کسی مطالب قبلی رو همراه شده، الان یه سوال جدی جلوی خودش داره. آقا اصلاً این مدرسه‌ای که شما تصویر کردی و یه مربی براش گذاشتی و گفتی شکر خدا الحمدلله رب العالمین، اون مربیه، آیا این مربی اصلا دستش باز هم هست تو این عالم یا باز نیست؟ اصلا برنامه ریزی مگه میکنه؟ شما داری راجع به برنامه ریزی او صحبت میکنی، میگی برنامه ریزی کرده، ساختار درست کرده، بعد مدیریت میکنه، بعد لحظه لحظه برنامه میریزه، تو رو میبره به سمت مقصد، تو دستتو بده بهش، حرکت میخوای بکنی، مگه او برنامه‌ریزی میکنه؟ کوش کجاست؟ چرا من نمیبینمش؟ اصلا مگه خدا عالم درست کرده؟ لحظه به لحظه هم حوادث عالم به دست خداست. ما سرنوشت رو در یک مثلث تصویر میکنیم. خدا هست؟ بله خدا هست. خدا رو که کس نمیگه نیست. حالا عده اندکی در عالم پیدا میشن، حالا میگن اصلا ما منکر اساسا خدا هستیم. حالا میگم خدا هست، ولی خب ما هم هستیم، بابا صاحب کار هم هست، همسایه هم هست، همسر و همین هم هستن، مادرم و خواهرم و اینا هم هستن، همش نمیشه گردن خدا انداخت که. بعد شرایط پیرامونی هم هست. آقا شرایط فعلی جامعه رو میبینی، آقا من با 200 سال پیش فرق میکنه و اینها در سرنوشت ما اثر داره. اثر داره یا نداره؟ بله داره. آقا شرط پیرامونی اثر نداره؟ آقا چرا اثر داره؟ آقا اراده خودم و همسایم و همسرم و مادرم و فامیلم اینا اثر نداره؟ اراده رئیس جمهورم و اثر نداره؟ آقا اثر داره. اراده خدا هم هست؟ بله هست. حالا ببینم این وسط این معادله رو چطور حل بکنیم. اصلا آیا جایی برای نسبت دادن تعیین سرنوشت انسان به خدا باقی میمونه؟ خیلی اوقات باقی نمیمونه. شاهدش رو عرض میکنم، وقتی یه حادثه اتفاق میفته شما میگید چی آوردی؟ چی میگی؟ میگی چی آوردی؟ مثلا یه حادثه بلا از سرت نشد، یا چی آوردی بلیتت بر؟ شانس آوردی. شانس یعنی چی؟ شانس. میگی نه کجا آوردی؟ میگی تو لوف لوف در آورد. شانس. شانس یعنی چی؟ شانس یعنی تصادف. شانس یعنی حادثه، تصادف. نمیدونم، قاعده نداره. چرا اینجوری شد؟ شانس آوردیم. شانس، من الان براتون کمی بیشتر توضیحش میدم شانس رو. شانس یعنی اراده من و اراده خدا و حالا این خدا رو اصلا براش وزنی قانون شد، شرایط پیرامونی و همه با هم دست به دست هم دادن شد. این قاعدش چیه؟ به قول ما ریاضی ها، ما حالا مهندس ها بیشتر، نایی که میگم ریاضی خوندم بیشتر، تابعش چیه؟ میگه تابعش عددیه، ضابطه نداره، ضابطه ثابت نداره، به قول از اون ریل تایمه، هر لحظه قاعدش عوض میشه. یه فرمولی میاد اینجا، یه چیز ده هم این میاد و اون میاد، یه چیزی میشه، ولی قاعده نداره، ریل تایمه، هر زمان یه فرمول یه قاعده میشه شانس. آیا واقعا سوال اینه در این عالم زندگی کردن ترس نداره؟ آیا دلهوره نداره؟ هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته دیگه، با این خدا صحبت کردن داره دیگه، مناجات معنی داره. من از اون چی بخوام وقتی که عالم یه عالم درست کرده؟ مثلا که مدیری تو مدرسه هست، ولی توی مدرسه هر کاری دلش، هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه. بعد یه مدت میگه مدیر رو بدش کن، نرو سراغش، کاری نمیکنه، بدش کن. مدیر کاری نمیکنه، اصلا قدرت نداره، کنار کشیده، بدش کن. خودت گیری به تو عواب بکش بیرون، زدنت بزن، خوردن بخور، حالا همین دیگه. مثلا بابای به بچهش میگه که مثلا ببین اینجا همه گرگن، اگه گرگ نباشی میخورن، اگه گرگ باشی که نخورن. یعنی چی؟ یعنی جنگل، اینجا یه جنگلی از اراده هاست. همون بابای نماز میخونه، اینا پارادوکسی های ماست. همون بنده خدا نماز میخونه. نماز یعنی چی؟ بعد تو نمازش میگه تو رب العالمینی. رب یعنی چی؟ یعنی مالک مدبر. رب یعنی مالک، یعنی فرمان روا، فرمان روای تدبیر کننده. چه فرمان روای تدبیر کننده؟ وقتی که یه عالمی که شما تحلیل میکنی هیچ صاحبی داخلش نیست، هیچ قاعده ای درش نیست، بعد به پسرم توصیه میکنی که گرگ باش تا گرگا نخورنت، خب پس دیگه این چه خدایی، چه تدبیری؟ این اون تضادیه که حل نکردیم. یعنی خدای تازه زبان ما شاید تا قلب ما هم میاد، ولی در تحلیل ما نمیاد، بعد در سبک زندگی ما نمیاد، چون تو تحلیل ما نمیاد. چون وقتی رفتی تو میدون رزق میگی قاعده بازار همینه دیگه، قاعده بازار همینه. مثلا سوال، اینا سوال مطرح میکنم که جلسات قبل هم مطرح کردم، دوستان این سوال هم میپرسن. من نمیخوام الان رزق را توضیح بدم، رزق رو یکم عقبتر تو این سلسله جلسات نیست، تو جلد چهارم وارد رنج و سختی شدیم، تو جلد پنجم وارد رزق میشیم و دونه به دونه اینا رو بحث میکنیم از زبان خود خدا سازندش، اونقدر که ما فهمیدیم. ولی الان دارم صورت مثلا روشن میکنم. مثلا ما نمیدونیم قاعده رزق چیه. مثلا سوال، من دارم سوال میپرسم از مخاطبان حاضر و مجازی، فرق نمیکنه، خودشون جواب بدن. دیندارها برگردیم اینا، کیا پولدار میشن؟ یک کلمه آقا، چیکار کنم پولدار بشم؟ ما همه میخوایم پولدار بشیم. اون که ما همه میخوایم پولدار بشیم، دروغ هم نمیگی، منم میخوام. راهش چیه؟ راهش چیه؟ و پول برای چی میخوایم؟ یا پول میخوایم برای خودخواهیام، به جهنم بقیه، یا میخوام نه منبع توزیع اقتصادی در جامعه بشم، همه با هم ثروتمند بشیم. خیلی خوبه، همه با هم ثروتمند بشیم. اصلا ظهور یعنی همین، جامعه مهدوی یعنی همه با هم ثروتمند میشیم، در روایت هم اومده. میخوام همین بشه. و فرمولش چیه؟ حالا بگذریم از اینا، من جوابو ندادم. سوال، چجوری پولدار بشیم؟ آقا سال، بریم تجربه کنیم آقا، ببینیم دیندارا، آقا دیندارا، دیندارا پول دارن یا بیدین؟ نگاه میکنیم یه سری از دیندارها پول دارن، یه سری هم پول ندارن، یه سری فقیرن اصلا. پس به نتیجه ریاضی نره، باز دوباره از زنی که ریاضی بیشتر تجربه دارن میگیم هیچ رابطه دقیقی با هم نه، نمیتونیم بگیم پولداری با دینداری نسبت داره، چون بعضیشون میشن بعضیشون نمیشن. پس معلوم نیست، نسبتی روشن نشد. و میریم سوال خلافکارا. خلافکارا پولدار میشن یا آدم های پاک دست و سالم؟ بعضی خلافکاری هم هستن بدبخت، آخرش میخورن تو دل زمین، میرن زندان، برشکست میشن. بعضیشون هم پولدار میشن. آدم های سالم هم هر دوشو داریم، این هم به جایی نرسید. آن شغل آزاد داشته باشیم یا کارمند بشیم، که الان همه دوست دارن کارمند بشن، در حالی که کارمند روزیش محدود میشه. حالا بعدا میگم تو رزق، اونی که کارمندی را به خاطر حقوق ثابتش میخواد روزیش رو محدود میکنه به همون مقداری که با صاحب کار بسته. حالا این قاعده است تو حالا، من دیگه قاعده رو نمیدونم. حالا از این بگذریم. ولی حالا کارمندا پول دارن یا شغل آزاد، اینا باز معلوم نیست. باز کارمند داریم تا کارمند، شغل آزاد داریم شغل آزاد. حالا زیاد تلاش کنیم حتما پولمون زیادتر میشه، معمولا میشه، ولی بعضی اوقات هم دوباره از دست، یعنی در میاره ولی دوباره میپره، یعنی برشکست میشه، میدزدنش، زمین میخوره، سرمایه گذاری میکنه، نمیشه. بعضی اوقات تلاش میکنه نمیشه، یعنی تلاش میکنه نمیشه، تلاش میکنه شغل خوب پیدا نمیکنه، تلاش میکنه در میاره یه دفعه از دست میده، یا تلاش میکنه در نمیاد. پس چی کار کنیم؟ میشه به ما بگی یکی فرمول رزق تو عالم چیه؟ ما واقعا جوابی برای این سوال نداریم. برمیگردونیم به چی؟ شانس. خب این یعنی یک زندگی ترسناک، مهالود، تاریک. حالا من اینجا مثال میزنم روشن میشه. مثل که جاده تاریک مهالود گیر افتادید. من یه شب در جاده های، یعنی شب در مه گیر افتادم، تا زن و بچه تو ماشین و جلو پامون هم نه، یعنی جلو میرفتی هم نمیدیدی. خب ترسناکه دیگه، ترسناک نی؟ همون جاده ای که وقتی تش روشنه 120 توش میدی، اونجا باید با ساعت 10 تا بری، چون هر لحظه احتمال جاده پیچید، من نپیچیدم. خطرناکه دیگه، نمیدونی. واقعا ما الان داریم چی زندگی میکنیم؟ مثلا همین استرس، دلهوره، استراب، درسته؟ خب این مسئله ای که باید حل بکنیم. و ما میخواییم یکم در مورد این مسئله با هم این مسئله ما هست. حالا چقدر حوصله داریم پای این مسئله فکر بکنیم، این گفتگوهای ماست. آیا به این مسئله در طول تاریخ هم پرداخته شده؟ آره پرداخته شده، ولی نه اینجوری که مسئله ماست. حالا من تو این جلسه یکی دوبار عرض کردم وارد بحثای دانشی و در واقع فنیش به این نحوی نمیشم، ولی گزارشی به شما میدم اجمالا. بله تاریخ هم در مورد این بحث کردم، منتها از یه زاویه های دیگری بحث کردم. من یه گزارش به شما بدم، مثلا جبر و تفویض یه بحثی بوده در طول تاریخ، معمولا از اهل سنت شروع شده، اومدن سراغ آیات قرآن، یه ده جبر فهمیدن، یعنی گفتن خدا داره میگه همه چی دست منه، درسته؟ یعت الملک من یشا، یهدی من یشا، یضل من یشا، نمیدونم یصور فی الارحام ما یشا، نمیدونم بارون رو هر جا بخواد فرود میفرسته، به هر که بخواد صاعقه میفرسته. حالا من یه بار اینا رو جمع کردم تو کتاب کنار هم دیگه، اگه فرصت بشه براتون میخونم. مثلا یه خودش منبریه، خدا هر کار بخواهد میکند، به هر کس بخواهد روزی میدهد، نمیدونم به هر کس بخواهد رحمت میکند، به هر کس بخواهد غضب میکند. اوه پس دیگه ما چیکاریم؟ جبر بابا اینجا اصلا ما فکر میکنیم اختیار. یه عده هم گفتن نه، ما اصلا در افعال اختیار اون رها شدیم. اهل بیت اومدن پاسخ ندادن به این سوالی که در بستر اهل سنت درسته، گفتن نه این درست میگه نه اون، همجوری جواب دادن. گفتن آقا یعنی جوابش اینه، ببین ما اختیار داریم، خدا هم برنامه‌ریزی میکنه، خدا تسلط داره، بله بله کامل، بله ما اختیار داریم، بله. خب جمعش چی میشه دیگه؟ یه چیزی بین این دوتا میشه، امرون بین الامرن. اینجوری جواب دادن، گفتن این غلطه اونم غلطه، بلکه یه چیزی وسط این دوتاست، یعنی هر دوش درسته، یعنی خلاف هر دوش، هم ما اراده داریم آزادیم، تو ارادمون تو اراده کن، هم خدا برنامه ریزی میکنه. چجوری اینا با هم دیگه میشه؟ گفتن دیگه نه این است و نه آن، بلکه یه چیزی وسط این دوتا. میخواستم وارد اون دعوای اهل سنت نشم، چون اونجا دعوای سیاسی بوده تو اهل سنت، ممکن بوده اهل بیت و شیعیانشون هم مثلا بگن شما جبری هستی تو نمیدونم بعد خونتون مباح اونجوری بوده و بعد فتوا میدادن و قتل مثلا فرقه مخالفشون. مثلا اگه اینها حاکم میشدن جبری ها، اونای دیگر رو میگفتن شما مرتد هستید. از اهل بیت وارد این داستان نشدن و اصلا توضیحی ندن. یک منظر دیگه هم هست، منظر قضا و قدر. تو روایت اومده اینجوری گفتن قضا و قدر توضیح میدم. یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ریزی خدا. تو روایات خیلی اومده قضا و قدر، من وارد میشم توضیح میدم، بعد هی پرسیدم برنامه‌ریزی خدا یعنی چی. اونجا هم باز خیلی وارد نشدن و این اصلا کلا مسئله پیچیده‌ای بوده. اهل بیت هم دست خودشون نبوده که کار، در حال تقیه بودن، شیعه در فشار بوده، نمیدونم خلاصه شیعیان باید 100 تا سوراخ‌پوش رو پیدا میکردن که فقط جان شیعیان حفظ بشه، چون به شدت تحت فشار بودن. جسارت به شیعیان نشه این تعبیر سوراخ‌پوش رو گفتم، منظورم این که از این جهت عرض کردم که تلاش میکردن در واقع جان شیعیان حفظ بشه و تقیه میکردن، لذا خیلی توضیح نمیدادن. حالا اینم وارد میشم. یه بحث دیگه هم بوده همیشه، این بحث سوم رو کلامیون وارد می شدن. از چه جهت؟ از این جهت که صفات خدا رو خواستن توضیح بدن، می رسن به عدل. آه خدا عادله؟ بله عادله. پس این همه شر تو عالم چی؟ چون همه ظلم می کنن به ما، این همه ظلم دور و بر من هست، چه عادلیه؟ از این جهت وارد این مسئله شدن که توضیح بدن که بابا خدا عادله. چون می خواست یا با دو حالت داشت، یا بعد می گفتی آقا اینا به خدا ربط نداره، حسن علی داره دور از جون مثلا فلانی داره ظلم میکنه به خدا چه. این معنیش این بود که دست خدا اینجا باز نیست، به خدا هیچ ربطی نداره، خدا رو از میدون بیرون کن. اگر هم میخواستی بگه خدا تو میدونه، میفتاد گردنش. خب پس خدا بوده، پس خدا وزیون نگاه میکنه، اگه میتونه چه وارد نه، پس چه عادلیه که این همه شر رو جمع نمیکنه. لذا این بحث باعث میشد که این بحث این که بالاخره خدا هست تو برنامه ریزی های عالم یا نیست، مجبور بشن به این پاسخ بدن. این سه جهت بوده که در اگه عزیزان وارد بشن به این مسئله پرداخته شده. یکی از جهت مسئله شر که ما تو جلد چهارم مفصلا بهش میپردازیم، سختی، رنج. یکی هم از جهت قضا و قدر، یکی هم جبر و تفویض. ولی هیچ کدوم جواب مسئله ما رو نمیده. این نکته مهمیه که هنوز جواب مسئله ما چی بود؟ مسئله ما این بود که سرنوشت من چگونه رقم میخوره؟ دست منه، دست خداست، دست جفتمونه، چجوری میشه هم دست من هم دست اونه؟ میشه توضیح بدی بالاخره این نسبت من و اون با هم چی میشه؟ و بعدم اگه دست اونه قواعد برنامه ریزیش چیه؟ چجور داره برنامه ریزی میکنه؟ چطور توضیح میدی اگه دست اونه؟ بگو میدم الان پس این همه مریضی و بلا و مشکلات و کشت و کشت چیه تو عالم چیه؟ توضیح بده. این مسئله هاییه که هیچ کدوم از این ستا روی کرد پاسخ بهش ندادم. و این مسئله جدی ماست. من چند تا مثال دیگه هم زدم خدمت. من یه تلاشی دارم میکنم که هم سیر علمیشم بگم، هم خیلی وارد بحثای سخت علمی نشم. یه مثالی همون جلسه زدم، گفتم مثلا الان خانومی مثلا بچه دار نمیشه، خب میگه چیکار کنم؟ میریم در سوره نوح، میریم پیش امیرالمومنین، میریم پیش امام حسن، میریم پیش امام سجاد و بسیاری از اهل بیت، میگه استغفار کن. میشه آی بهجت هم حتی من دیدم این توصیه رو داشتن، بعد روایتش رو دیدم که امیرالمومنین دقیقا این همین توصیه رو کردن، آی بهجت هم همین کاری. یکی میاد میگه من مشکلات دارم، استغفار کن. بچه دار نمیشم، استغفار. ما استغفار چی کار میخواد بکنه؟ استغفار بکنی مثلا الان اگه مثلا ژنومش نیست، فولیکول غالب نیست، مثلا استغفار چیکارش میکنه؟ میشه توضیح بدی؟ واسه همینه ما باور نداریم، نه دکترمون، نه میتونیم توضیح بدیم. مثلا الان بگم باورش رو میگم، میخوام باور کنم، اول توضیح میدی؟ نمیشه توضیح بدی الان چه ربطی داره؟ بالاخره مگه یه علل طبیعی وجود نداره؟ حالا چه بگیم مثلا استغفار کنیم علل طبیعی یه دفعه چی میشه مثلا؟ نمیتونیم اینا رو حل بکنیم، اینا چیزای حل نشده است. لذا دکتر مؤمن ما میگه نه امام صادق که دروغ نگفت، ما 4 5 تا روایت بعدم قرآن گفت، همه هم به سوره نوح تمسک کردن. میگه خب نه اینکه دروغ نیست. میگه خب شما جرأت میکنید توی مطبت به مثلا کسی اینجور توصیه کنیم؟ میگه نه غیر علمی، مسخره میکنه. خب بالاخره این چجوری میشه؟ اصلا نمیتون توضیحش بدیم. اینم هم همین مسئله است که ما نمیفهمیم. بالاخره خدا الان استغفار کن، استغفار کن خدا بچه بدینده، الان خدا اینقدر مگه دستش بازه؟ پس این قوانین چیه گذاشته؟ این قوانین نذاشته، مگه اراده نداده؟ و اینا چیه؟ شما یا قوانین رو منکر شو و اراده ما رو، یا اگه اینا قبول داری چجوری میگه خدا هر کاری میخواد بکنه؟ پس میشه جبری دیگه. اگه اینجوری باشه میشه جبر، اگه خدا هر کاری میکنه جبر. بعد این قوانین رو برای مسخره‌بازی گذاشته، پس این همه قانون رو اگه قبول هر کاری خوش بکنه. هم جوابایی که میدن ما بارها گفتگو کردیم. و این مسئله ها، من یه مثال عینی میزنم دوباره که ملتفت بشید، بحث هوایی نمیخوام بکنم، بحث رو زمینه. شما ایمان دارید به خیلی از این گزاره هایی که در دین آمده؟ آه مثلا زمین لرزه چرا شد؟ میگن یکی از دلایلش اینه که گناه کردن. زمین لرزه صفحات زمین حرکت میکنه، اونم علل خودش رو داره، زمین لرزه رو گناه چیکار داره؟ مسخره میکنن. حالا شما مسخره نمیکنید، توضیح بده ببینم اصلا، تا ما مسخره نکنیم. شما که باورداری توضیح میشه بدی که چه ربطی داره، یه توضیح بده عقل ما هم بفهمه. این علت خودشو داره. درسته. چجوری اینا رو حل بکنیم؟ من از این بحث میگم. ما اینجا خدمت شما بذار اینم عرض بکنم. دو جور در واقع به این مسئله ها پرداخته شده. اصلا چون احساس میکنم مخاطب ما تو فضای تاریخش هم نیست، من اینا رو خیلی وارد نمیشم. خیلی از صحبت هایی که در توضیح جبر و تفویض و اینها داده شده اصلا هیچ ربطی به این مسئله ما نداره. مسئلهش اینه، مسئلهشون این بوده، این مسئلهشون این بوده که اصلا مسئله ما الان ما نیست، مسئلهشون این بوده. اصلا شما میشه توضیح بدی که الان من همین الان اراده کردم این الان برداشتم؟ خدا هم اراده کرد؟ یار خدا هم اراده کرد. میشه توضیح بدی دو تا اراده چجوری میتونه با هم در یک فعل جمع بشه؟ اصلا کاری ندارم که سرنوشت چی بوده، چرا این کارو کرده. میگه میشه از لحاظ وجود شناخت، اصلا از لحاظ ایجادی میخوام بگیم این این حرکت ایجاد شد. مگه میشه این حرکت دو تا صاحب داشته باشه؟ تلاش کردن اینو توضیح بدن. یعنی تهش اینه که میخوایم بگیم بله، میخواد تهش میشه که نه آقا تو اختیار نداشتی، خدا حرکت داد. یکی میگه آقا خدا اینجا کاری نداشت، تو حرکت دادی، به تو سپرد. ته جوابش هم این میشه که بله، هم خدا اراده کرد هم تو. حالا به چه کیفیتی؟ اصلا کیفیتش رو کار نداریم، چون ربط داره به وجود من و وجود خدا. اصلا ما نمیتونیم وجود خدا تصور کنیم. خیلی ها وقتی وارد بحث ها اینجوری بحث کردن که این جوابش هر جوری هم جواب بدن یا ما بفهمیم مسئله ما رو حل نمیکنه. تاش ما قبول داریم، ما اختیار داریم، ما که میفهمیم اختیار داریم، خدا هم که اراده داره، اینو قبول داریم. نمیخواد تو اینو توضیح بدی، تلاش کردن اینو توضیح بدن که این دوتا با هم میشود. آقا ما قبول داریم میشود، تو بگو این دوتا با هم چجوری میخواد سرنوشت من رو رقم بزنه. اصلا وارد این بحث چی نشدن، این تلاش کردن توضیح بدن چجوری دوتا اراده با هم میشود. ما به این گفتیم تحلیل ایستا. اون این تحلیل ایستا اساسا مسئله ما رو حل نمیکنه. چطور جمع اراده انسان و خدا در انجام هر فعل اختیاری ممکنه؟ آقا این اصلا بذار، آقا اینه که دارم به شما میگم، سالها کتاب و مدرسه و درس اصلا فلسفه اساسا وقتی وارد این مسئله شده اینجوری وارد شده. اگه یه دفعه شما مثلا یه همچین مسئله رو اینجوری بگم شاید به دردتون بخوره، شما ممکنه با همین توضیحاتی که من دادم با یه چالش ذهنی برید سراغ یکی به شما جواب بده. حالا اون آقا چی خونده؟ فلسفه خونده. من اینجوری براتون توضیح بدم که انگیزه داشته باشید گوش بدید. اینو بدانید که او اصلا از یه زاویه‌ای وارد بحث میشه که هیچ مسئله شما رو حل نمی‌کنه. از جهت دانش فلسفه میگم، اون شخص ممکنه خودش ویژگی‌هایی داشته باشه. من الان فلسفه خوندم، چیزای دیگه هم خوندم، اما اگه یادم فیلسوف خواست جواب بده، اون دعوایی که اونجا شده سر اینه که چطور من و خدا هر دو اراده داریم، هر دو هم دو تا موجود مختار که یکی بالا سر یکی دیگه است، این فعلا به هر دو منتسب میشه. آقا ولش کن، ما اصلا این دعوا نداریم، ما قبول داریم، ما اختیار داریم، اونم اراده داره. نمیدونیم هم نسبت من و اون لحاظ وجودی چطوریه. من که خدا رو تصور کنم که میگم من میتونم ببینم آثارشو، ولی از حیث اینکه چگونگی خدا رو که نمیدونم، چگونگی نداره خدا یعنی من تصورش کنم. آسان ولش کن این بحث، اصلا این بحث من نی. خب بیا سر بحث ما. طرف هم دیدید مثلا بسیاری از بحثایی که در جبر و تفویض شده اینه مسئله شون. مثلا این بحث جبر و تفویض خیلی مشکل ما رو حل نمیکنه. اگر هم کسی بگه بله بله من قضا من جبر اختیار خوندم، بعد از این بحث با شما از این دروارث شد، شما یه گوش میدی آخرش هم نمیفهمی، بعدم فکر میکنی میگی اینا که به درد نخور، بس میگی مثلا دین اینا رو حرف رو زده، اینا هم که حرفای به درد نخوری بود، جواب ما نداد. نه این به درد ما نمیخوره. حالا هر چند که عزیزانی که فلسفه نخوندن اینا الان اینجا یه ابهامایی دارن، حرفای من مبهمه چون من وارد جواب اون نشدم، ولی خواستم بگم بالاخره بدانید یک سری از جواب مسئله رو گم کردن. من اینجوری تصویر کردم، ما این تصویر تو ذهنتون بمونه، یعنی میخواستیم یه راهی رو بریم به یه مسئله برسیم، یه راه دیگه رفتن، اصلا مسیر منحرف شده، رفتن به این فکر کردن که من و خدا هر دو هستیم، اونم اراده داره من اراده دارم، هر دو با اراده داریم، هر دو با هم دیگه هم توی فعل ما هست. مگه میشه؟ چه جوری میشه؟ توضیح بده. آقا ولش کن توضیح نمیفهمم، خدا اراده داره من اراده دارم. الان سوال ما این نیست، سوال شما چیه؟ سوال من اینه، الان یه حادثه ای رو من میخوام رقم بزنم، مثلا تصادفی شده، میخوام بچه دار بشم، مشکل میخوام ازدواج کنم، رزق هم میخوام سر کار. الان بگونم این که من میرم خدا منو رها کرده، گفته آقا لحمی اختیار که داری، عقلم که داری، الحمدلله، درسته؟ بسم الله برو خود تدبیر کن، درسته؟ منم عالمو خلق کردم، یه حساب کتابی هم آخرش انجام میدم دیگه، آویزون ما برای چی هستی؟ اینه داستان، اینه برو دیگه، برو زندگی تو کن، من به تو سپردم، من آخرش حساب کتاب کنم، اولش وسطش یه حساب، من کارم حساب کتابه. یا نه او اصلا دائما وسط میدونه، مثل این مربی فوتبال دیدی دائما وسط میدونه، حسن نرو، حسن بیا، برو بیرون، عوض میکنه، تعویض میکنه، نه سن اینجا جابجا میکنه، اصلا تمرین رو عوض کنید. اینجوریه، اگه اینجوریه که اصلا خیلی سوال، اصلا سوالام زیاد شد، حالا فکر میکردم که به خودمون واگذار کردن، گفتم خب شانس دیگه حالا بخوای مردم هم دیگه شرایط دیگه، اگه اون وسطه که خیلی صابتر شد، اول سوالامونه اون وسطه، یه بچه اینجوریه، اگه تو اون وسطه یه بچه اینجوریه، بیش توضیح بدیم. این اون مسئله ماست که باید توضیح داده بشود، دقت هم که توضیح داده نشده. من البته تو این جلسه و جلسه سه‌شنبه کامل توضیح میدم، ولی حالا کسی خواست در حاشیه جلسه هم به قدر وسع زمانی در خدمتش هست. خب پس گفتم اونایی که تو جبر و تفویض رفتن اصولا نوع ورودشون به بحث اصلا به مسئله ما ربط نداشته، همش ایستا بحث کردن، به قول ما حالا اصطلاحات دانشی و مهندسی بکنم برم، پویا بحث نکردن، دینامیک بحث نکردن، استاتیک بحث کردن، یعنی کار داشتن به سرنوشت و جریان زندگی و چگونگی رقم خوردن جن. کار داشتن به این که اصلا ولش کن سرنوشت، یه لحظه چجوری میشه همین یه دونه فعل سر این بحث کردن، چجوری میشه هم خدا اراده داره هم تو اراده داره. آه اینو ولش کن اصلا بحث، من دارم اونم داره، به هر کیفیتی شما بگو ببینم سرنوشت چجوری رقم میخوره، این مسئله ماست. اینجا وارد قضا و قدر میشیم، قضا و قدر همینه مسئلهش، ولی توضیح روشن ندادن. قضا و قدر رو گفتن ولی توضیح روشن ندادن. حالا من بعضی از بحث هایی رو که در قضا و قدر مطرح کردم خیلی کم دیگه، جلسمون خیلی دوستان MP3 و فشرده است، اصلا فرصت این که من خیلی چیزا رو بگم نیست، حالا تو اون کتاب بیشتر اگه کسی حوصله داشت میتونه تهیه کنه ببینه. مثلا ببینید قضا و قدر خیلی مهم دانسته شده، من چهار تا مثلا نمونه شو بگم. مثلا ببینید رسول خدا فرمود هیچ بنده ای، میخوام اهمیت این مسئله رو روشن کنم که با یه روایت های دیگه هم هست، هیچ بنده ای ایمان نخواهد داشت تا آن که به چهار چیز اعتقاد داشته باشد: به این که جز خدای یگانه خدایی نیست و شریک ندارد، این که روشن، و به این که من فرستاده خداوندم که به حق مرا مبعوث کرد، خب منو به رسولش هم باید ایمان داشته باشی، و به رستاخیز و این که بعد از این یه داستانی هست، یه حساب کتابی هست، یه زندگی هست، همش اینجا نیست. و قدر، نه اگه به قدر ایمان نداری ایمان نداری. قدر یعنی چی؟ قدر مهم شد. و از این دست روایت ها، از این دست روایت ها زیاده. چهار کس را خداوند در روز قیامت نظر رحمت نکند. اصلا خداوند به این چهار نفر اصلا نگاه نمی کنه. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، خداوند سوره آل عمران یا بقره است میگه ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولا هم عذاب علیم، بهشون نگاه نمی کنه، پاکشون نمی کنه. اینا کیان؟ یکیش فرزندیه که پدر مادرش آقش کردن، کسی که آدم منت گذاری یعنی کار میکنه منت گذاری. یکی هم آدمی که میگسار شراب میخوره، حالا بابم شده بعضی شهرها افتخارم میکنن میخورن، این روایت خیلی بدی داره شراب، خصوصا شراب. و تکذیب کننده قدر، یعنی اون که قدر رو قبول نداره. قدر چیه که خدا نگاش هم نمی کنه؟ یه تو قدر رو قبول نداری؟ نگاهت هم نمی کنه. یا حضرت فرمود که اگه اینو قبول نداری اصلا ایمان نداری. چون ایمان نداری قدر قبول نداری. قدر چیه؟ این اهمیت قدر رو الان گفتم. میشه معناش رو هم میخوام وارد معناش بشیم. این معناش چیه؟ معنا و گستره قضا و قدر چیه؟ خیلی دیگه وارد روایات نمیشم. تو کتاب روایت ها رو گفتیم، معنای اصطلاحی رو گفتیم، معنای لغوی رو گفتیم که حالا اینجا آقا تهش یعنی قدر یعنی برنامه ریزی دیگه. چون خیلی جلسه‌مون فشرده است میدونم که این نوع طرح بحث، طرح بحث علمی نیست. عزیزانی که میبینن اگه مثلا یه جلسه بود که قرار بود ما مثلا به سیاق دانشگاه و دانش و یا حوزه بحث رو ارائه کنیم، همین تعداد جلسات کفایت نمی‌کرد. ما داریم قصه بحث رو میگیم، اسنادش رو نمیگیم، ادله‌ش رو نمیگیم، روایتش رو نمیگیم، چش نمی. ولی خب دیگه ما می‌خوام چارچوب بحث رو عرض کنم دیگه. از اولم عرض کردم که این جلسه روالش اینجوریه، در 6 جلسه دور یه دور اصل مطلب. قدر یعنی برنامه‌ریزی، معین کردن خصوصیات موجودات. یعنی چی؟ یعنی من در نظر بگیرم که این گل گل باشه، اون اسب اسب باشه، بعد این گله رشدش به چه صورت باشه، اسبه چجوری باشه، بعد اسبه گله رو بخوره، ماهیه چی بخوره. نه همه رو با هم نسبتاشون رو ببینم، اندازه گیری که میگه. یعنی شما الان میخوای یه ساختمون بسازی، درسته؟ از در که چه مقدار باشه، چقدر آجر بذاری، نسبت اینا باشه چقدر باشه، طولش چقدر باشه، میشه اندازه گیری، میشه سازه رو طراحی میکنه. قدر یعنی برنامه‌ریزی چه برای ساختش، چه برای مدیریتش، چه بسازیش، چه برای مدیریت. چرا بسازی ول کنی که خراب میشه؟ بسازی به دست یه آدم دو روزه ویرانش میکنن، هم باید بسازی هم مدیریتش کنی. این هم قدر. قضا چیه؟ قضا یعنی حکم نهایی. برنامه‌ریزی میکنه محقق میکنه، برنامه‌ریزی میکنه محقق میکنه، میشه قضا و قدر. این دیگه تهش. در روایات داریم که هیچ چیز در عالم ایجاد نمیشه مگر با 7 چیز. حالا بعضی گفت 4 چیز. مشیت میخواد. بعد اراده میکنه. میدونی اراده الهی، حالا اینا دوباره از اون بحث علمیه، اراده الهی مخلوق خداست. اراده فعل الهی، خلق الهی، مخلوق. مثلا هر چیزی در عالم محقق میشه هر خلقی 4 تا چیز داره. مشیت، اراده، قدر، قضا. خود قضا 3 مرحله داره: اذن و کتاب و عجل. حالا اینا رو وارد بحث نمیشم، ولی یکی از مراحل تحقق هر چیز اینه که چجوری درستش کنیم، برای چی درستش کنیم، نسبتش با بقیه اشیا چی باشه، تو این نظام جاش چی باشه، اصلا بعد چی بیاد توی عالم، کی ازش استفاده بکنن، تهش چی بشه، بعدم محقق شو. این میشه قضا. بعدم یا هر کی اینو به خدا نسبت نمیده، به حسن علی و حسین علی و صاحبکارو نمیدونم چی نسبت میده، واسه ایمان نداره. چه خدایی؟ یا خدا رو قبول دارم، رسول رو قبول دارم، من قبول ندارم عالم دست تو. ایمان نداره. بس ما چیکاره اینجا؟ این همون معنی ایمان نداره است. یا تو رو قبول دارم، رسول رو قبول دارم، ولی شما تو گفتید تو هیچ کاری، عالم دست ماست. ببخشید دست شما، ما ایمان نداریم. چه ایمانی؟ شما ایمان قبول نداریم، ایمان اینجوری نیست. یدالله، یادتون آیه رو گفتم، و قالت
یهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دست خدا بسته است. میگه اعتقاد یهود بود، در تاریخ هم ثبت شده، قرآن هم داره روایت میکنه. میگه یهود اعتقادش اینه که دست خدا بسته است. یعنی چی؟ یعنی خدایی هست ولی خالقه، برنامه ریز نیست، مدیر نیست، خلق کرده یا علی سپرده، خدای ساعت ساز اصطلاحا میگفتن، ساعتو ساخته کوک کرده. حالا استاد ما میگه خدا رحمش کنه، اونا گفتن کوک کرده، واسه همین کوکر هم قبول ندارن. میگه الان بالاخره یه کوکی باید بکنه، این کوک هم نه، آقای عالمو خلق کرده با یه سری قواعدی، خودش مثل چرخنده مکانیکی میره دیگه. دیگه خدا چیکار است؟ خدا بخواد خدا نخواد نداره که، عالم خودش پیش میره. خدا میگه، میگه گفتن یهود دست خدا بسته است. و قالت الیهود ید الله مغلوله، غلت ایدیهم، دست خودشون بسته بود. و لعنو به ما قالو، خدا لعنتشون کنه با این حرفی که خود خدا میگه، خدا لعنتشون کنه با این حرفی که زدن، لعنت بشوند، اینجوری میگه با این حرفی که زدن. ولی یداهو مبسوطتان، ید یعنی قدرت، یعنی تسلط، کنایه است، یعنی تسلطش کامله. تمام داستان اینه که این خدای رب هست که نه. شما اول سوره هم چی میخونید سریع؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. فرعون به موسی گفت پروردگار تو کیه؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خلقت کرده بعد هدایت میکنه، میگه خلقت کرده بعد ولش کرده، دیگه خدا نشد که. این خدای تو زندگی ما نیست، آب دل وجدان نیست دیگه، الان کجا رو مدیریت میکنه؟ اگه شما میخواین مؤمنانه زندگی کنی، یعنی مثل اینی که الان شما میری تو مثلا چه میدونم مربی مثلا آرایشگری میخواد آرایش بده، دم به دقیقش آقا این قچی بزن، آقا این چه بزن، آقا این کارو بکن، میخواد برید بازیگری یاد بگیرید، دم به دقیقه با هم رفت و برگشت دارید، میخواد برید فوتبالیست بشید، دم به دقیقه بعد باش کار کنه، با تو کار کنه، با هم حرف بزنید، تو این عالم اومدی یه چیزی بشی، دم به دقیقه بعد با خدا بده بسون داشته باشی. این خدای زنده است، این خدا نی، خدا این مرده، خدا نیست. یا ما چه خدایی رو ندیدیم؟ خب پس هنوز ورود به ایمان پیدا نکرده، اون زندگی هنوز مؤمنانه نشده. اون زندگی مؤمنانه که بیدار میکنه، ها خداوند فرمان هر ولا نحینه حیاتا طیبه، و اون رو زنده میکنیم با یه حیات، زندگی پاک دیگری، اون زندگی دیگره. هنوز بعضی متولد نشدن، مردوار زندگی، متولد یعنی این که شما زنده، خدات هم زنده است، زندگی واقعیه. این تو این عالم ببینید خیلی مهمه. شما الان یه بچه رو تصور کنید، مامانش نیست، چقدر میترسه، گریه میکنه، گم شده، درسته، بی پشتوانه است. من این حالو حالا یه دفعه خاطرش اومد، جز برنامه نبودن، من دانشجوی رفته بودم حج، حج عمره، بچه هم نبودم، ولی یه دفعه موقع لبیک تو مسجد شجره است، مسجدی که همه دور تا دورش این همه شیزدیه، همه جاش این همه، من کاروانو گم کردم. خیلی چی نداشتیم اون موقع، موبایل هم نبود، مثلا الان نبود که شما موبایل داریم اینا، ما تازه دانشجو که شدیم با اون که این موبایل 1120 خریدم، موبایل نداشت، هیچی نبود، گم می‌کردیم دیگه، امیدمون به خدا بود، آدرس و تلفن و هیچی هم حفظ نبود، عربی هم که بلدم خب وحشتناک. آقا من اصلا اینقدر خوش شدم، تمام لباسامو که احرام پوشید دارم اونا هم گم کردم. بعد دیگه ایران هرچی میگشتم همه این دوره هم مثل هم دیگه بود و متحیر شده بودم، ترسیده بودم اینا. بعد دیگه میدونم چی شد، گفتم حالا بریم لبیک رو بگیم، رفتیم یه لبیک چی گفتم خلاصه از عمق وجود، بعد دیگه لبیک گفتم یه دفعه برگشتم اینا بچه کاروانمون اینجا. آدم حیران میشه وقتی آدم میترسه، یعنی عالمی که شما توش پشتوانه نداری، هر لحظه ممکنه یه گرگی بیاد بخورد، هر لحظه ممکنه یه، خیلی ترسناکه. این زندگی برای چی نرخ خودکشی در جوانان و نوجوانان ما دور از اون بالا میره؟ من خبر دارم، با اطلاع میگم، عدد نمیگم، من عدد دارم، عدد واقعی، من نمیگم بالا رفت. چرا؟ امید به زندگی نداره. چرا امید به زندگی نداره؟ چون اصلا خیلی تنهاییم و واقعا خیلی ترسناک این عالم، هیچکی پشتوانه ما نیست، هیچکی به فکر ما نیست. معلومه اون خدایی که انیس آدم هست تو عدیه اومده انیسم الله انیس الله که تو این شبا میخواید بنید مونسم الله مونس نه، اون که انیسه کسی که انیسی نداره، مونس کسی که مونسی نداره، هم صحبت کسی که هم صحبت نداره. خب این هم صحبتی های دز و بالش بسته است، اون هم صحبت قالی که به درد نمیخوره. صحبت میکنیم بعد میگیم یک ولی یکی میاد این وضع دار نداره ما رو میبره تا نگاهش میکنیم، چه خدایی هستی؟ مالک چی تو؟ مالک زمین دنیا هم نیست، مالک یوم الدین. این که مالک نشد، این همونیه که ایمان نداره. بله الان تا ما اینا رو بگیم میگه آقا متوجه، میگه مثلا دور از ما سواد نداریم، متوجه نیستیم. متوجه هستی چه حرفی؟ بله متوجه هستم، متوجه هستم که الان شما سوال برسی آقا پس این صهیونیست‌ها حمله کردن به اسرائیل، به فلسطینیا، اگه خدا در میدان بود چرا صهیونیست ها رو سوسک نکرد؟ با توضیح بدی دیگه. باش توضیح میدم، مشکل سخت نیست. شما چرا از اون بر صورت مسئله رو پاک میکنی؟ خدا هم ایدون بیدار بیرون میکنی که نکنه مثلا کردن. یعنی این در علم کلام متاسفانه اتفاق افتاده با علمای امامیه، علمای مسلمین شیعیان خودم، یه گفتن آقا نه دست خدا اینقدر است، خدا نیمه بازه. حالا بعد مامان ادعا میکنه یه جایی هم یه چیزایی هم بالاخره خدا هم ورود میکنه، ورودهایی هم داره. هر چیزی به امر خدا نیست. به خدا چه شما گناه کردید؟ به خدا رب نداره ما گناه کردیم، ولی ما گناه کردیم خدا در میدان بوده اذن داده یا نه؟ اذن داده. بله نه الان مزن تو گوشو خدا اذن داد. بله اذن داد. چرا دست من نگرفت؟ توضیح میدیم مثل که یاد دفعه قبلی چی گفتیم، خدا مدرسه ای برپا کرده بود قبول دادم امتحان پس بدن. آقا اون امتحان شده تو پس بده به ما چه؟ شما قرار بود امتحان پس بدید. حالا من اینا رو جلسه بعد توضیح، این سوالو نگه دارید. من بعضی وقت نگران میشم این سوال نگه میداریم جلسه بعد کسی نمیاد، حالا من نزد خدا ملائکه شاهد میگیرم که بالاخره اینو نگه داریم. من جلسه بعد توضیح میدم چون الان هفت و هفت میشه همش ما هم خراب میشه، این توضیح میدم. ولی الان دارم روشن میکنم مسئله ما چیه و آیا تونستن مسئله ما رو در طول این تاریخ جواب بدن. نتونست اونا مسئله خودشون رو جواب دادن. دانش عصریه، اینو بدانید، دانش کاربردیه. آقا مسئله عصر خودش رو جواب داده، مسئله ای که الان من درگیرش هستم و باید جواب بدیم. این مسئله جوان ماه، مسئله خودکشیش اینه که ناامیده، بی پشوانه است، سرنوشتش براش مبهمه، تو مهه، تو تاریکیه، جلوشو نمیبینه، هیچ پشوانه‌ای نداره، هزاران گرگ دارن بهش حمله میکنن. اینه تصویر عالم؟ هرگز این نیست، هرگز این نیست. و این زندگی بسیار وحشتناکه و حتا من هم دوستش ندارم، هیچ کی دوستش ندارم. حالا میشه قضا و قدر توضیح بدید؟ آقا شما بفرمایید برنامه‌ریزی خدا چگونه است تو این عالم، این همه های و هوی بفرمایید. من هنوز توضیح خودم رو جلسه بعد میدم. حالا بذارید توضیح فلاسفه را، چون اون همون فلاسفه‌ای که اونجا وارد جبر و تفویض شدن اینجا وارد قضا و قدر هم شدن. مثلا شهید مطهری رحمت الله، حالا با حفظ همه احترامی که برایشون داریم حرفشون رو داریم از کتابشون نقل، حالا توضیح میدیم که اینجوری قضا و قدر توضیح داده نمیشه. چجوری توضیح میدن؟ میگن آقا قضا و قدر، من توضیح بدم بذارم حالا چون وقت گذشته جان مطلب رو عرض بکنم. قضا و قدر یعنی همون نظام علت و معلول، هر پدیده ای چی دارد؟ بفرمایید. هر پدیده ای چی دارد؟ علتی دارد. همینطوری به همین صراحت ایشون میفرماین قضا و قدر حتمی، یعنی اگه یه موجود یا پدیده تنها بتونه تحت تأثیر یه علت قرار بگیره، یه سرنوشت قطعی داره، حتی داره سرنوشت قطعی و غیر قطعی هم که در روایات اومده با علیت میخواد توضیح بده، یعنی میخواد با این توضیح اون روایت هم توضیح بده. میگه آقا سرنوشت غیر حتمی میدونی یعنی چی؟ یعنی یه حادثه میخواد رخ بده چند تا علت داره، اگر یک موجود یا پدیده بتواند تحت تاثیر علتهای مختلفی قرار بگیرد، سرنوشت‌های مختلفی پیش رو دارد. یه موقع یه حادثه میخواد رخ بده یه علت دیگه بیشتر باقی نمونده، مثلا میگن آقا قطعا این ساختمون در یک دقیقه آینده به حسب این که مثلا نشست کرده زمین در یک ساعت آینده قطعا خواهد ریخت. این میشه سرنوشت حتمی. چرا؟ چون شناج دیگه فروکش کرده نشسته، ساختمون داره میریزه، به این میگه سرنوشت حتمی. اگه نه گزینه‌های دیگه هم هست، که شما فرصت دارید تو این مدت اگر بنا بیاید وقت دارد این ستون را بازسازی کند. سرنوشت حتمی نیست. غیرت نیست. سرنوشت یعنی این، سرنوشت یعنی نظام علت و معلول. با این سرنوشت توضیح داده میشه. این که همون داستانه، شیر شیر تو شیر همونه که الان توضیح میدم. اینجوریه سرنوشت. این تحلیل، حالا من خیلی سریع گفتم تحلیل رو، هیچ مدیریت، من میگم ربوبیت، شما اینجوری بخوانید، فرمان روایی تدبیر کننده، یعنی هیچ تدبیری رو علاوه بر این نظام علیت و اسباب و مسببات ثابت نمی کنه. درسته؟ حالا من توضیح میدم که نظام اسباب مسببات به تنهایی نمیتونه در واقع برنامه ریزی خدا رو توضیح بده. خیلی نکات تو ذهنم هست که فرصت اونم جواب نمیده. یه صلوات میشه بفرستیم. اللهم صل علی محمد. انشاءالله برکت بکنه من بتونم این، میخوام دیگه از مطالب هم بگذرم هم بگم، سخت میشه. انشاءالله شهدا کمک بکنن و من بتونم یه حرف مفیدی برای شما بزنم. یه صلوات دیگه من هم حالا یه توضیح بدم. ببین اصلا قبل از اینکه اون حرف استاد بزرگوار شهید مطهری که من سوادی پیش ایشون ندارم، فقط دارم اون حرفشون رو الان گفتگو میکنم در موردش با شما، این نقد کردن یکی از حرفای یک استاد به معنی این نیست که مثلا ما استاد رو به استادی نمیپذیریم که خاک پاشونم نمیشه. ولی الان ببین اصلا یه بار برگردیم. قوانین چرا این مسئله مهمه؟ من به دانشجوها عرض میکنم، من سعی میکنم مطالب طوری بگم که به درتون بخوره. آقایان دانشجو، مثل من مهندس برقید، مهندس معدنید، مهندس مکانیکید، مهندس پزشکی هستید، اصلا هر چی هست، هر این هر رشته‌ای هستید، به درتون میخوره. شما چی رو در واقع یاد میگیرید تو دانشگاه؟ بفرمایید چی یاد میگیرید؟ شما چی یاد میگیرید؟ الان مثلا من مهندس برق میخوام بتونم مدیریت کنم برق این شهر رو، چی رو یاد میگیرم؟ یه دونه مهندس زلزله زمین شناسی چی رو یاد میگیره برای اینکه این شهر ساختمون رو ساختیم نریزه؟ یه مهندس عمران برای اینکه ساختمون رو قوی بسازه چی یاد میگیره؟ دنبال چی هستیم ما؟ من میگم ببین شما قبول دارید قوانین همین علت و معلول تو این عالم دید. من میگم وقتی جریان جاری میشه که شما مثلا این منبع رو بذاری اینجا، جریان از این سمت به اون سمت، قانون عالم این شکلی جاری میشه. حالا اگه مقاومت بذاری وسطش، مقاومت زیاد بشه، گرم میشه، میشه هیته. قانون عالم دیگه، من دارم قوانین عالم رو کشف میکنم، استفاده میکنم. درسته؟ غیر از اینه؟ قبوله؟ خب بعد چرا ما مهندس ها یا مثلا سال ما خدمت شما عرض بکنم که دانشجوها مهندسا نوعاً یواش یواش یه ذره عموممون جسارت نشه کم دین میشیم؟ چرا؟ چرا؟ ندید که؟ ندید مگه؟ چرا کم دین میشیم؟ نه یه ذره بیا تر مثلا بذار من این مثال رو بزنم. باری کرده شما الان دید. مثلا به یه استاد زلزله زمین شناس که سالها راجب پلیت های زمین مطلب خونده، استاد تمام زلزله است، بیا بگی میدین چرا زلزله اومد اینجا؟ من که گناه کرد. چیکار میکنه؟ میگه تو میدین چرا این حرف رو میزنی؟ برای اینکه سواد نده، برای اینکه نمیدونی زلزله چجوری شکل میگه. زلزله رو بیا پیش من تا برات توضیح میده. درسته؟ یعنی شما وقتی تمام علت حادثه رو، مگه شما نخواستی حوادث رو توضیح بدی؟ بگی چرا این حادثه برای من رخ داد؟ وقتی همه علت حادثه میشه قوانین مادی، یعنی دیگه خدا این وسط کاری نیست. اگه بگی یه ربطی داشته به من و خدا، میشه ربطی داشته به قوانین مادی ربط داشته. من با آقای مطهری و امثال این عزیزان یه سوال دارم. اگر شما میگی سرنوشت حادثه ها یعنی همین قوانین مادی، خب این که میشه همین. یعنی الان میگه آقا چرا زلزله رخ داد؟ میگه به خاطر قوانین مادیش. خب بعد دوباره میشه همینو توضیح بدید. خب چه رفتی الان به گناه داره که تو روایت ما گناه هم یکی از علت، یکی از علتش. چرا؟
گناه یعنی اراده من در نسبت با امر خدا. این چه ربطی به قواعد مادی داره؟ اینو باید حل کنی آقایون، اینو حل کنید. ما که میدونیم قوانینی در این عالم وجود داره، ما که اینو منکر نیستیم. اینو حل کنید که اراده من و اراده خدا نسبتش با این قوانین چیه. این حل نشد، درسته؟ واسه همینه که امام زمان هیچ تأثیری در زندگی شما داره یا نداره؟ نداره، چون اراده اصلا توضیح نه. شما میگید همون چی که توضیح داره همین قوانینه. الان رفتی تو اداره، حقوق تو کی امضا میکنه؟ صاف کن پس اون حقوق تو میده. اراده دیگه شما نمیبینی که درسته؟ همین قوانینیه که تو این اراده تو این چیز هست دیگه، تو این اداره هست دیگه. دیگه بالا اینا دیگه چیزی نیست. اگه همه چیزو میخواید با این قوانین توضیح بدید، در واقع توضیح ندارید برای سرنوشت. این دوباره همین میشه، ببخشید، دوباره میشه 7 میلیارد اراده، یه سری قوانین. خب الان یه لحظه دوزه. الان من اراده میکنم، بله قوانین در آدم وجود داره دیگه، قوانین وجود داره، ولی این قوانین من میام میکارم، شما میام میکنی. دیدی مثل خیابونای ما میایم مثلا لوله آسفالت میکنیم، شما میاد اداره آب میکنه لوله میزنه، دوباره اون میاد آسفالت میکنه گاز میکنه، آخرش چی میشه؟ آخرش قانونی وجود نداره برای آسفالت کردن و کندن. چرا؟ قانون وجود داره، ولی این اراده یکی میاد میکنه یکی میاد میزنه، یکی میاد میکنه یکی میزنه، آخرش چی میشه؟ آخرش معلوم چی میشه. و چرا میگید سرنوشت؟ سرنوشت همون شانسه، سرنوشت نیست. مسئله ما این بود که این همه قانون خودش که جریان پیدا نمیکنه، من باید مثلا اینجا رو محکم بسازم یا محکم نسازم، درسته؟ مثلا این زمین مثلا استحکام دارد استحکام ندارد، نمیدونم، اینا نتیجه اراده های ماست. مثلا الان چرا گازهای گلخانه زیاد شده؟ خب ما یه کاری کردیم اینجوری شده، درسته؟ چرا این زمین ضعیف شده؟ خب ما مثلا از این زیاد برداشت کردیم. آقا میشه بفرمایید که این همه اراده ها که تحت تسلط من نیست، میشه بفرمایید الان دقیقاً چه قانونی همین الان بر سر من خراب میشه؟ بله قانونی هست، ولی قانون تحت تاثیر اراده هاست. یه اراده یا تحت قوانین عالم یه تصمیم میگیره، اون یکی میاد یه کار دیگه میکنه، یکی دیگه، چی میشه آخرش؟ این مسئله ماست. مسئله ما قوانین نیست که، قوانین قبول داریم. منتهی یه نکته ای الان میخوام بگم. یه فهم غلطی از قوانین وجود، این تو مهندسی خیلی پررنگه، خیلی این که میگم چون من خودم مهندس برقم و این باعث میشه که ما رو نمیتونیم ما دانشگاهیان به راحتی زیر این حرفا بریم، چون قانون رو بد فهمیدیم. قانون الان تو قوانین عالم رو اینجوری فهمیدیم. قوانین عالم در نظر ما، حالا من دیگه از این بحثا اینجوریش بگذرم، قوانین عالم از نظر ما یعنی چی؟ یعنی یک سری قوانین قطعی که هیچ ربطی به اراده مرانه نداره. آتش میسوزونه آقا، بگو میسوزونه؟ آره یا نه؟ این آتش میسوزونه به اراده خودش وقتی، بله باید مواد سوختنی باشه، بله اگر آب باشد، اگر اکسیژن باشد، ماده سوختنی باشد، نمیدونم ماده احتراقی هم باشد، من اراده میکنم نسوزنم، میشه؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه، درسته؟ خب دیگه حالا خدا اراده میکنه نسوزنم، نمیشه. امام زمان اراده میکنه نسوزنم، فرقی نمیکنه. اینجا همون نقطه، همین نقطه، همین نقطه‌ای که همه دین داریم آخر میکنه، همینجاست. همینجا دست خدا بسته شد، خدا دیگه ربطی نداره آقا. خدا خودش خلق کرده، خلق کرده باشه، اینجوری خلق کرده دیگه. ذات این آتش سوزاننده است، تشکیل که شد دیگه میسوزونه. مگه آب بریزی؟ آب میتونه، خدا نمیتونه. آب خاموش میکنه ولی خدا خاموش؟ قبوله؟ همینجا نکته خطاه. خطاش کجاست؟ خوب گوش بدین. درستش این شکلیه که الان من، این غلطه، این یه نگاه غلط نسبت به قوانین عالمه، غلطه، باعث میشه که کلن همه اراده ها برن سراغ عالم، کار خودشون. عالم نمیشه نظام اراده ها، میشه نظام قوانین مادی. اراده های ما هم چجوری اثر داره؟ بخشی اثر داره که تو یه کار میکنی من خونسا میکنم، تو میزنی هر کی زورش بیشتر بود، درسته؟ اگه خدا اومد و امام زمان اومدن وسط و ما زورشون رو دیدیم، ما مقداری که زور گفتن نتیجه میگیرن. تسلط مسلط این مثلا برای این قوانین چیزی وجود نداره، درسته؟ حالا یه لحظه گوش بده، این غلطه، درستش چیه؟ اینجوریه درستش. خب گوش بده، درستش اینه. آتش میسوزونه؟ بله. چجوری میسوزونه؟ ذات داره. ذات چیه داداش؟ ذات از کجا درآوردی؟ ذات آتش سوزن. ذات چیه؟ چی؟ آتش یک موجود زنده است. ای آتش زنده است یا مرده؟ بفهمید. ما در کلاس چهارم دبستان خوندیم، من چون دبستانم کتاب دبستان نوشتم، الانم دبستان میرم دارم میکنم تنم تربیت دیگه. ما در چهارم دبستان در کتاب علوم چی خوندیم؟ موجودات به چند دسته تقسیم میشن؟ زنده و مرده نمیگفتم، زنده و بگو دیگه بابا، غیر زنده. زنده و غیر. سنگ زنده است یا غیر زنده است؟ آتش غیر زنده. مگه غیر زنده؟ مگه امر؟ آره آتش زنده است، امر میگیره. ای آقا ما موجودا غیر زنده. دروغ گفتم، اونم دروغ بود، اونم خودشون گفت. کجا گفتم؟ کی گفت آتش مرده است؟ راستین هر موجودی که رشد فیزیکی قابل مشاهده ندارد مرده است. این فلسفه است، تجربه نیست. میگه هر موجودی که مثل سنگ رشد فیزیکی قابل رؤیت ندارد من بهش میگویم مرده. خب بی خود میگی، از کجا میگی اینو؟ کی گفته مرده است؟ میگو رشد فیزیکی قابل مشاهده ندارد. ابن قیم نمیفهمه. میگو موجودات به دو دسته تقسیم میشن، موجوداتی که داره رشد فیزیکی قابل مشاهدهن، رشد فیزیکی قابل مشاهده ندارن. کی گفت مرده است؟ چرا گفتی مرده؟ به خاطر اینکه همه عالم رو تو فیزیک میبینی، هر چه غیر غیر فیزیکی بود اون مرده. من اصلا برای من هیچی نیست دیگه، موجودیتی نداره. خب بی خود تو چه عالم اینجوری نگاه میکنی؟ آتش زنده است، چرا میسوزونه؟ حالا شما امر میشه بهش بسوزون. یعنی خود آتش هیچ اقتضایی نداره؟ چرا داره؟ مثل سرباز، سرباز تو میدون اقتضای جنگیدن نداره؟ سرباز مثلا هوافضا، مثلا خلبان، با سرباز پیاده، با سرباز مثلا فرمانده، با اونی که تانک سرمشه فرق با هم ندارن؟ چرا؟ هر کدوم یه توانمندی دارن برای یه کاری هم، ولی همه تحت امرن. تا امر نشه کاری نمی کنن. اینا رو من نمیگم، خود خدا میگه. مگه نمیگه مسبحات؟ مگه نمیگه آیات سه تا سوره، هفت تا سوره با تسبیح شروع میشن؟ چی اولش؟ سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه موجودات تسبیح میگن. بعد میگه اینا مجازه. کجاش مجازه؟ میگه تسبیح میگه دیگه، زنده است. آقا مگه میشه سنگ زنده باشه؟ چرا نمیشه؟ کی گفته سنگ مرده است؟ کی گفته؟ آقا تو چه منطقی سنگ مرده است؟ آقا اصلا تاش اینه که من یه حرف زدم، تو هم یه حرف زدی، هیچکدوم دلیل نداریم. ولی تو حرف خودتو به زور به کرسی کشین. آقا سنگی که خودش زبون نداره، درسته؟ آقا کی گفته مرده است؟ چون رشد فیزیکی نداره مرده است. تعریف مرده چیه میشه فهمید شما؟ آقا داره خود صاحبش که خلقش کرده میگه زنده است، داره تسبیح منو میگه. بعدم میگه ولله جنود السماوات والارض، سربازان آسمان و زمین از آن کیه؟ خداست. آقا ویروس مریض میکنه؟ بفهمید. بدون اذن یا با اذن؟ آقا اذن دیگه چیه؟ آقا جان شما نمیفهمید، ببخشید جسارت، شما دانشجویان محترم که مثل من دانشجوی نمیفهمید که یه پشت تمام دانشجوی شما یه فلسفه خوابیده. اونم اینه که عالم نظام اراده ها نیست، نظام علیت های مادیه. هیچ اراده ای بر این علیت ها حاکم نیست. آتش میسوزونه چون سوزانده خلق شده، بعدش دیگر ولش کردن خودش میسوزوند. کی این دروغو گفت؟ آتش سوزاننده موجود زنده ایه. مگه خدا در قضیه حضرت ابراهیم نگفت؟ بگید آیشو. گفت قلنا، گفتیم ای آتش سرد و سلامت باش بر ابراهیم. یعنی به آتش حرف زدیم، آتش سرد باش دیگه، از این روشن‌تر. قلنا یا نار کونی بردن و سلامت علی ابراهیم. تحت امر جنود آسمان و زمین مال ماه، سربازان آسمان و زمین تحت امر منن، همه تحت امرن. عالم رو اینجوری برات تصویر کنم، عالم نظام اراده هاست، اراده او بالاترین اراده است، بعد اراده ولی خداه، بعد اراده های منطقه. قوانین چیزی نیست، قوانین جریان اراده ماست. بله جریان اراده شما نیست، مال من هم نیست، چون به ما تسلط بر قوانین این عالم به من اینکه تغییرش بدیم ندادن، گفتن استفاده میتونی ازش بکنی. مثل اینکه دانش آموزی توی مدرسه خودش نمیتونه قوانین رو عوض کنه، بگین قوانین لا یتغیر است، نه قوانین لا یتغیر نیست، شما نمیتونید دقیق بدید. قوانین مدیر میتونه عوض کنه، مدیر نمیتونه. کی گفت قوانین لا یتغیر است؟ من این سوال دارم، یه سوال از همه پزشکایی که این صحنه رو میبینن. من اینا رو که میگم، من شیراز منبر رفتم همین بحثا، یه فاطمیه یه محرم شیراز هم بغل بیمارستان نمازیه مسجد ما، و رفقای پزشک هم داریم مثل شما جوان و پزشکای خیلی خوب، خودشون هم هیئتی ما نشسته، ما هم گفته بود که اونم من پزشک بلد نیستم، من برادرم پزشکه، ولی خودم پزشک نخوندم، ولی دارم شما سوال میکنم، یه سوال واقعی. آقا الان یه آقایی که مریض میشه میاد پیش شما پزشک، درسته؟ یعنی ویروس وارد بدن شده یا نشده؟ بفرمایید. من بفهم بیدارید، وارد نشده، عملم کرده، یعنی مریض کرده. آره دیگه، مگه نیومده بودیم که؟ خب الان طبق تحلیل شما ویروس خودش مریض میکنه، به خدا چه ربطی داره؟ طبق تحلیل من خدا به ویروس امر کرد که اینو چیکار کن؟ مریض کن، مریض شد اومد. خوبه؟ شما دیگه نیاز نیست پاسخ بدید که چرا خدا امر کرد، ولی من باید پاسخ بدم. شما توی شانسی میافتید شیر تو شیری که معلومه کی مریض میشه، ولی من یه قاعده پیدا میکنم که معلومه کی هستی کی چرا مریض میشه. ویروس علت مریضی نبود، علتش امر خدا بود. چرا خدا امر کرد؟ علت داره، حالا میگم سر جاش توضیح داره. این پس ویروس چی؟ ویروس ابزار تحققش بود، سرباز بود، گفتن قرار مریض بشه تو رو مریضش کن، علت نبود. خب حالا یه سوال، این سوال هم اینا نبود، اینا دوتا تحلیله، درسته؟ حالا یه سوال، آقا من یه تئوری دارم، شما ردش کن آقای پزشک. یه عده آدم ویروس وارد بدنشون میشه طبق تحلیل من، ولی خدا بهشون میگه ویروس مریض نکن. شما میگی که اگه ویروس وارد بدن بشه چی میشه؟ ناخودآگاه چیکار میکنه و شرایطش باشه؟ بگید مریض میکنه. من میگم اگه شرایطش هم باشه، چون قانونی ورای اراده خدا نیست، خدا میگه ویروس وارد شدی، همه شرایطش هم هست، ولی مریض نکن. شما میتونی رد کنی؟ اون آدما میان پیش شما یا نمیان؟ اون آدمایی که مریض نشدن میان پزشک؟ خب شما ردش کن نظریه من. یا آدمایی ویروس وارد بدنشون شده، همه شرایط هم بوده، خدا گفته مریض نکن، نمیوادن من پزشک. شما کجا فهمیدی که ویروس هر جا وارد بشود مریض میکنن در شرایطش؟ شما اینو میتونی بگی، میتونی بگی هر موردی به من مراجعه کرد ویروس در این شرایط مریض کرده بود. نمیتونه بگی ویروس هر وقت در این شرایط قرار بگیرد مریض میکنن. مگه یه فلسفه پشت سرت باشه که ویروس تحت امر نیست، یه ذاتی داره که مریض کننده است؟ کی اینو گفت؟ ویروس تحت امر زنده است، موجود زنده است، امر میگیره. گفته آقا وارد این بدن شدی با این شرایط مریض کن، وارد اون بدن شرایط مریض نکن، شرایطش هم یکسان، من امر میکنم داداش مریض نکن. اونم نمیاد دکتر، این میاد دکتر. مثلا هر کسی هم به شما مراجعه میکنه ویروس تو بدنشه، ولی یه دو جین آدم دیگه هم هست ویروس تو بدنشون هست ولی مریض نشده. شما میتونی حرف منو رد کنی؟ اصلا اینها در دایره علم تجربی نیست که شما رد کنی، این فلسفه است. شما یه مهندس و دکتر به یک فلسفه مؤمن شدی، بدون اینکه حواست باشه، اونم اینه که هیچ اراده‌ای برای این قوانین علی نیست، همش ماده است. هر چی دیگه هم من از علتهای اراده های واورای ماده بگم همه چرته. اینا از کجا باور پیدا کردی؟ چجوری به این باور پیدا کردی؟ از کجا اومدین؟ این پشتوانه همون دانش است که نمیگش ولی توشه. منم مهندس بودم، میگه این نمیگه اینو، نمیگش ولی توشه، و شما بهش مؤمن میشی. واسه همین اگه من فردا اومدم گفتم میدونی ویروس چرا مریض کرد؟ برای اینکه میدونی چرا کرونا، مثلا کرونا اومد بیاده؟ برای اینکه خدا میخواست. سریع لبخند شما باز میشه. خدا میخواست؟ خدا مریض بود مگه آدم مریض کنه؟ حالا بگذاریم از این مسئله، خدا چه جوری میخواست؟ مگه ویروس دست خداست؟ یعنی چی آقا؟ شما تمام قوانین بحثای علمی ما رو به تمسخر کشید. آقا تمسخر نکشید، بحثای علمی شما میدونی این چیه؟ اینه، از اینجا عرض میکنم، بحثای علمی شما اینه. این ویروس رو می‌بینی؟ من دیدمش زیر میکروسکوپ. دیدیش؟ دیدمش. من ندیدم، شما دیدی. خب این با این مکانیزم مریض می‌کند. باریکلا درست گفتی. من یه چیز قبل از این دارم میگم. میگم این که با این مکانیزم مریض می‌کند، زنده است و امر می‌گیره. یا هم نمیگیره، هر جا اینجوری باشه مریض میکنه. شما اینم تحقیق کردی؟ تحقیق نکردی؟ به یه دروغی باورمند شدی از نظر من. شما میتونی ازش دفاع کن، اصلا کار شما نیست ازش دفاع کنی. شما به فلسفه باور پیدا کرد. اون فلسفه اینه که هیچ خدایی در عالم نیست، هیچ امری نیست بالای سر این، هیچ اراده‌ای نیست. چی اینو گفت؟ دقیقا این نقطه عطف حل سرنوشته. من الان گفتم تا جلسات بعد اینو باید بپذرمونی. اینجا اون گره اصلیه. از اینجا به بعد دین و خدا و اینا پر دیگه، تموم دیگه. من الان میخوام بگم آقا خدا میخواهد روزی شما رو بدهد، خدا دیگه کیلوی چنده داشت؟ روزی ما قواعد داره. میری تو بازار، ببخشید من جان، میری تو بازار قاعده های خودشو داره، مریضی قاعده شو داره، نه همه چه قاعده داره، هم شد رفت دیگه. حالا من میگم اصلا واسه همین مردم، اصلا دو چند اینجا دو نفر نشستید، 20 نفر هم اون پشت نشستن، یعنی اصلا کسی سوال نداره که ما جوابشو بدیم. من که بعد سوال داشته باشه بگه میشود بگویید خدا در این عالم چگونه برنامه‌ریزی میکنن؟ آقا اصلا کسی چنین سوالی نداره. خدا برنامه‌ریزی نمیکنه، هر برنامه‌ریزی قواعد داره، قواعدش هم به رسول علم مربوطش یاد بگیرید. اینجا نشستید حاج آقا بر شما چی میگه مثلا؟ بله من نگفتم قواعد، من گفتم دو ست قواعد داریم. یه ست قوانین مادی که میگه یک تصمیم اون فرمانرواهای عالم، حالا من بهش میگم نظام فاعلها، اراده کننده ها، چگونه محقق شد. این قوانینی که شما الان دارید تو دانشایی که میرید فقط هم همینا رو به شما میگه میخون. ولی یه سطح دیگه هم قوانین داریم، اینکه او اراده کننده چرا اراده کرد، چرا اراده کرد که لهی لمی مریض شه، چرا به ویروس عمل کرد که منو مریض کنه، چرا به زمین دستور داد که طبق قواعد خودش. بعد تازه یه سوالای دیگه داریم، اگه او اراده میکنه دیگه این قواعد بعد چی گذاشته؟ حالا الان میخوام وارد اینا بشم و این تیکشم امروز اگه بشه توضیح بدم که اگه او اراده میکنه پس چرا همه قاعده گذاشته دیگه. وارد بدن میشویم هزاران سیستم گردش خون، اگه اینجوری بود خب یه دفعه میگفت آه بشه دیگه این داستانا چیه، این بازی. اینا رو من توضیح میدم الان که اتفاقا دلیل داشته که این کار رو انجام داده. بفرمایید شما. این برمیگرده به اون سال اول. گفتیم خدا توی این عالم میخواسته چیکار کنه؟ هتل زده یا مدرسه؟ به این سال بود. میگه آقای مربی، اول گفتیم من مربی هم. مربی چی هم من؟ مربی بازیگری باشم با فوتبال. اگه مربی فوتبال هم، برنامه ریزی من برای شما فوتبالیست بستگی به مختصات شما در بازی فوتبال داره. اگه قرار شما بازیگر کنم بستگی به وضعیت شما در نسبت بازیگری داره. اگه قرار شما رو کماندو کنم بستگی به وضعیت شما برای کماندو شدن داره. حالا شما وضعیت بعد میگم خدا میخواسته با ما چیکار کنه؟ حالا برنامه ها رو متناسب با وضعیت ما در نسبت با اون هدفه میبنده. بکشه؟ نه، کی گفته مرگ سقوط؟ همه اینا باید اصلاح شد. آقا اصلا من نمیگم، آقا اینا که من نمیگم، آقا الان یه رفت دوستان سوء تفاهم. آقا شما این آیه واسه همین میفرمایید که روز 5 آیه قرآن بخونید. بفرمایید و ما کان لنفس، بفرمایید ان تموت، یعنی هرگز کسی نمیمیرد الا به اذن الله. آیه قرآن کتابا مؤجلا، کتابی است نوشته شده، هرگز کسی نمیمیرد مگر به اذن خدا. برنامه‌ریزی انجام شد. آقا برنامه‌ریزی پس اراده ما، آقا برنامه‌ریزی متناسب وضعیت انجام میدن. مثلا امام صادق فرمود کس بعد خدای برنامه‌ریزی کرده بود لحمی بیاد، مثلا میاد میگه شما 2 ماه قرار بری آموزشی، بعد سر 1 ماه اخراجش میکنم. میگه آقا این برای چه دیگه، قرار بود 2 ماه بمونه، ولی اصلا این وضعیت. میگه آقا 2 ماه شد 10 ماه اضافه خوردی، چون قرار بود 18 ماه خدمت کنی اضافه خدمت خوردی. یه برنامه از اول ریختن قضای محتوم و تغییر میدن. چرا تغییر؟ امام صادق فرمود گفت بسیاری از کسانی که میمیرن به خاطر عجل معلق، یعنی برنامه‌ای که خودشون تغییرش دادن، خیلی بیشتر از کسانی هستن که با عجل قطعی میمیرن. یعنی اون چیزی که از اول براشون بریده بودن نمیذارن تموم شه، خودشون زودتر کاری میکنن که اخراج میشن از این سیستم. با توجه به وضعیت ما برنامه‌ریزی میکنه. مرگ قاعده داره، ضابطه داره. اینو من نمیگم، شما در سوره اوه اینو تو کتاب آوردم، حالا جلوتر قرار میدم. شما در داستان سوره مبارکه، سوره مبارکه آل عمران، داستان جنگ احد میاد. آیه 154 و 155 سوره مبارکه آل عمران. حالا اینو ببینم اینجا جاش هم هست همینم بگم. حالا یه ذره دارم جلوتر میرم دیگه، ولی اب نداره، حالا دیگه اومده اینم میگم. داستان سوره احد اینجوریه، میدونی نمیدونم میدونی جنگ احده. حالا ما چجوری توضیح میدیم، خدا چجوری توضیح میده، دقت کن. ما توضیح میدیم میگیم آقا عبدالله ابن جبیر اگه اشتباه نکنم فرمانده اون کمانداران بالای کوه بود، کوه احد، حضرت گذاشت اینجا گفت آقا جان تا جنگ تموم نشده من دستور ندادم پایین نمیای. درسته؟ اینا جنگ تقریبا تمام داشت میشد، وعده خدا هم پیروزی بود، پیروزی هم داشت محقق میشد، دشمن داشت فرار میکرد. اون بالا این سربازا گفتن ما الان غنایم رو جمع کردیم، غنایم این هم چیزایی که باقی میمون اینا براشون ارزشمند بود دیگه، مال بی صاحب بودیم، این غنایم الان از دست ما میره، بریم. هرچی فرمانده گفت آقا نرید، پیامبر گفته تا من دستور ندادم کسی پایین نیاد گوش ندادن، اونا دیگه جنگ تمام بودن فرار میکرد. آقا اینا رفتن، اونایی که داشتن فرار میکردن فکر کنم عبدالله ابن خالد بود، نه از فرماندهان سپاه کفر، دیدن اونا جنگ بلد بودن دیگه، اونا یه عمر جنگیده بودن تو زمان جاهلیه، دیدن که اون نقطه استراتژیک که پیامبر گذاشته بود مسلمان‌ها رو پشت دور نزنن، اونجا خالی شد، کماندارا اومدن پایین، همچی که داشتن فرار میکردن دور زدن، دور زدن از پشت کوه اومدن، چون تعداد کمی هم مونده بودن با 4-5 تا کشته میدن، ولی اون 4-5 اون نفرات هم میکشن، چون وقتی حمله زیاد بشه کماندار که نمیتونه حمله بزن، لذا کوه احد سقوط کرد، از پشت به مسلموناش حمله کرد. نتیجهش این شد که حمزه سید و شهدا کشته شد، نمیدونم پیامبر نزدیک بود کشته بشه، یعنی 4 نفر دورشو گرفتن، امیرالمومنین و سلمان اگه اشتباه نکنم و یکی دیگه و یه خانومی که حالا اسمش رو نرفته، 4 نفر خانومی هم اومدن، اینا که پشت جنگ بودن دیگه اومدن، و اگه پیامبر زخمی شد، امیرالمومنین زخمی شد، کلی کشته زدیم و شکست خورد این جنگ رو. حالا برید ببینید خدا این جنگ رو چجوری توضیح میده، میگه که حالا من ترجمه روان مضمونی دارم میگم، آیه الان وقت نیست، میگه که ما وعده دادیم که پیروز بشید، پیروز هم داشتید میشدید پیروز، ولی عده ای از شما دنیا طلب شدید، برنامه خدا تغییر کرد. من بی‌تاروت نمیگم، بیاید بخونید آیاتش، میگه خدا برنامه شبست شد، برنامه خدا بر این قرار گرفت که شما شکست و دنیا طلب میشید. بله ما تو جنگ قبلی، جنگ اول، این جنگ دوم بود، تو جنگ اول حمایت کرد، 3000 فرشته نشاندار فرستاد با مسلمان ها جنگیدن، همه فهمیدن 3000 فرشته اومدن با خیلی قرینه. بعد نمیدونم اول مسلمان ها رو کم نشون داد، اینا اومدن یه دفعه احساس کردن اشتباه کردن، مسلمان ها رو خدا تو چشمشون دو برابر کرد، ترسیدن فرار کردن، یعنی اینا همه فرار کردن، اینا از پشت میزدن 3000 تا فرشته اومدن کمک، این امداد الهی، همه هم فهمیدن، لذا جنگ بعد شد نشانه خدا، مثلا نشانه این که ما حقیم، همه فهمیدن که خدا حمایت کرد. خب این جنگ بعد، ها جنگ احد، یه ذره لغزش پیدا کردن، خدا گفت که این قرارمون چی بود؟ مدرسه بود، قرار بود شما کنترل کنی ارادتو، اونجا کمکت کردم، این معلم، معلم دیگه یه دفعه کمکت کرد، این دفعه دیگه باید خود بایستی، تو قرار بنویسی، کوچکترین ننوشتنش رو و خطاش رو میاره بالا. یه دفعه یه عالمه آدم کشته شدن به خاطر اینکه 10 نفر آخرام خدا اونا رو بخشید، همون چند نفرم بخشید، اونا که مردن یه دهشون براشون بخشید که کوتاهی کردن. ولی بعد چی؟ بعد جالبه، بعد حالا ببین خدا اینو میگه، همه برنامه‌ریزی من بود به خاطر اینکه خدا به شما بفهمونه که شما اگه دنیا طلب بشید خدا پسرخاله با کسی نیست، شما قراره وایسید، قراره شما یاد بگیرید که پای امر خدا وایسید، نه همش با معجزه پیروز بشه. همون دلیلیه که الان به صهیونیستا نمیاد اونا رو سوس کنه، اینا رو پیروز کنه، چون این مدرسه است برای اینکه شما یاد بگیری که پای حق وایسی، اما بعضی بذاری کنه. و همین سوال بود، آقا اینا کشته شدن. خدا در قرآن میگه که هاشم آیش هم میوردن، میگه اگر اینها همین سوال رو پرسیدن، خدا جواب میده، میگه اینهایی که در جنگ احد کشته شدن اگر این اتفاق هم نمیافتاد از خانه هاشون به سمت قتلگاه هاشون خارج میشدن. یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ریزی من برای اینها چی بود؟ عمرشون تمام بود. حالا میگه خدایا میشه توضیح بدی؟ میگه تک تک باید توضیح بدم، این عمرش تمام بود به این علت، اون عمرش تمام بود به اون علت، اون عمرش تمام بود به اون علت، اون عمرش تمام بود به این علت. شما فکر کردید که ظلم ظالم بر هر کسی اعمال میشه؟ و خدا برنامه‌ریزی نداره. هر کی دلش خواست دست بلند نمیزنه تو گوشه یکی دیگه. اینا رو جلسه بعد مفصل توضیح میدم. بعد کامل اگه خدا کمک کنه بهتون نشون میدم که این یه توهمه. اصلا اینجوری نیست. اینکه این ظلمه به کی اعمال بشه، کی رو بکشه، اینا اون اگه این مرگش نرسیده باشه عمرن این بتونه اونو بکشه. هرچند که این ظالمه میره جهنم، ولی اینم مرگش رسیده، وگرنه نمیذاره این بیاد اونو بکشه. بی صاحب نیست که اینجا. این قرار شهید بشه. برنامه بر شهادتش گذاشته شده. اگه اینجا هم کشته نمیشد یه جوری دیگه شهید میشد، کشته میشد. البته خود همین حادثه احد هم در برنامه‌ریزی برای اون آدم‌ها اثر داشته. همین حادثه. ولی او برنامه‌ریزی می‌کنه. لذا مرگ تحت برنامه. این اون چیزیه که ما اصلاً در این عالم خیلی دور از ذهنه. یعنی من با بعضی از دوستان قدیمی خودم مباحثه می‌کنم تا همین بحث رزق. میگه آقا اینا که تو می‌گی رو می‌فهمم. ولی خلاف تمام حرفایی که تا الان نمیتونم برسه زندگی کنم. خیلی دیگه زحمت بکشم میگم حرفات باید روش فکر کنم. آقا اینا که من نمیگم، من دارم میگم اینا رو قرآن میگه. اگر آیات قرآن واسه فکر کردید برای چی میگه قرآن بخوان؟ سوره مزمل میگه که میدونم مریض میشید، میدونم سفر میرید، میتونم جنگ و جهاد و فلان اینا دارید، ولی هر چقدر میتونی قرآن خوندم قرآن عالمو توضیح میدم. پس ثمرات این دیدگاه اینه که همه تحت امرن. دیگه چون وقت ما گذشته من جمع بکنم بحث رو. همه تحت امرن. همه موجودات، آب، آتش، آتش میسوزند به امر خدا. آب سرد میکند به امر خدا. ما از منظر استاد جوادی آملی گفتم فیلسوفن و البته مفسر، همین مطلب رو از ذیل تفسیر تسنیم نقل کردیم. از میتونم حالا کتاب مراجعه کنم ببینم. همین بیان رو ایشون میگن. استاد میرواقری که محضرشون هستیم تا همین جا هم، ایشون صریحاً این بحث رو مطرح میفرمایند و بهش باورمند هستن و اینها فقط حرفای ما نیست. ما از این اساتید یاد گرفتیم و خدمت شما داریم بیان میکنیم. حالا من فقط به این سوال هم بپردازم یا دیگه نه؟ دیگه نه، میخواید دیگه چون زمانمون گذشت میذاریم جلسه بعد. بذار این هم بگم و دیگه تمام، چون میتونم جلسه بعد هم وقت کم بیاریم. چرا نظام، یه سوال ممکنه همجا این جاش، چون همین جاست، این هم پنج دقیقه سعی میکنم بگم، بعد اگه سوالی بود خدمت شما هستم. و یاد آقا یه سوال اینه که آقا اگه اینجوریه که شما میگی چرا خود، چون اینو من طرح کردم و همین سوال سری میپرسه اگه کسی درگیر بحث شده باشه، ذهنش تیز باشه. آقا میشه بگی پس این همه قوانین شیمی و فیزیک و نمیدونم ویروس شناسی و اینا همه برای چیه؟ اینا چرا خدا، اگه خدا داره مثل این که خوب الان شما چشاتونو ببندید، یه دونه دوچرخه تصور کن که داره حرکت میکنه. همه عزیزانم تلاش کنن. حالا یه ماشین داره حرکت میکنه. آقا شما که الان تصور کردی سیستم سوخت‌رسانی ماشین هم تصور کردی؟ برادر سیستم سوخت‌رسانی، سیستم برق، حرکت و نسبت پیستون و ماشین، اینا هم تصور کردی؟ نه آقا دیگه اینا نمیخواد. من خودم دارم اراده میکنم حرکت کن دیگه. دیگه اینا چی برشی؟ همین سوال همینه. میگه اگه خدا اراده میکنه دیگه چرا اینقدر میپیچونیش؟ این همه قوانین و فلان اینا برای چیه؟ اینا برای چیه؟ میتونید توضیح بدین؟ اینا برای چیه؟ این تو قانونی نمیذاش. مثلا یه بار چاقو رو برمیداشتی میزدی دور از میکش، یه بار هم مثل این فیلم ها دیدیم میزنی میره توپ در میاد نمیکش، چی میشد اون وقت؟ آها حالا این یه نکته فنی، اولینو نگو این آخر باید بگی. اولین چیزی که باید بگی چیه؟ آقا اگه اینجوری بود دیگه امتحان معنا داشت، تصمیم ما معنا داشت. بردم می‌بردم گفتم لعنت بشه اینو زدی، گفتم آقا چه می‌دونستیم خدا، ما بعضی وقت می‌زدیم می‌کش بعضی وقت نمی‌کش. از اون دفعه‌ست که نمی‌کش چه قاعده‌ای نبود
که حالا بعد امتحان و تصمیمی باشه و بعد به شما بگن خدا چه تصمیمی میگیری و بر چه اساسی تصمیم بگیریم؟ مثلا قاعده ای هست مگه تصمیم بگیریم؟ شما یه قاعده بذاری که ما هم تصمیم بگیریم دیگه. بعد هیچ قاعده ای نیست، خودت میدونی چی به چیه دیگه. تصمیم چی؟ آشش کی؟ کش کی؟ چی؟ تصمیم به چی؟ امتحان چی؟ مؤاخذه چی؟ من دیگه چیه دیگه؟ بعد یه قانونی بذاری. پس قوانین اینا واقعیت، ویروس واقعا مریض میکنه، آب واقعا خاموش میکنه، آتش واقعا میسوزونه، اینا قوانین واقعی هست. و شما هم تاثیر داری، شما تاثیر داری؟ بله شما تاثیر داری، شما هم میتونی بری کبریت بعد رو بزنی. این قوانین واقعی هست و شما میتونی عمل کنی و اراده کنی و بر این قوانین در یک نسبتی تسلط داری. میتونی قاعده رو عوض کنی؟ نه. میتونی به کار بگیری؟ بله تا یه حدی. درسته؟ همون مقدار میتونی بهت بگن چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، ارادت رو چرا اینجوری، چرا این تصمیم گرفتی؟ چون این داستان، این عالم داستان تصمیم گیری بود. داستان این بود که میخوان به تو همه چی بدن ولی شما الان ظرفیت نداری. وقتی بهت همه چی میدن دستباتو گم میکنی، میزنی کل عالمو به هم میریزی. میخواستن شما یاد بگیری ارادتو کنترل کنی. خب وقتی میخوای تمرین کنی که ارادتو کنترل کنی و تصمیم بگیری این کار خوبه اون کار بده، و بعد یه حساب کتابی باشه، یه خوب و بدی باشه، یه قوانینی باشه، وگرنه که دیگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. چه امتحانی چه تمرینی؟ مثل اینکه من میگم شما میخواید تمرین والیبال کنی ولی توپ رو که میزنی یه بار بالا میره، یه بار چپ میره، یه بار راست میره، میره زمین. چه تمرینی کنیم الان ماما جون؟ توپ صاحب نداره، معلوم نیست کدوم وری میره. باید قوانینی وجود داشته باشه. پس اولیش اینه که باید قوانینی وجود داشته باشه در این عالم، درسته؟ تا اصلا امتحان و اصلا کل مدرسه معنادار بشه. خب درسته، پس این یه نکته قبل. ولی این جوری نیست که این قوانینی که گذاشتیم اینا مستقلن، اینا تحت امر ما هم. بله اینا هم شما هم تأثیر داری، ولی اینا قبل از این که از آقای لحمی تأثیر بگیرن که بسوزن یا نسوزن، اکی دستور میگیرن از صاحبش. ولی یه نکته ای داره، میگه خدا ما ولی تا حالا ندیدیم ما کبریتو بزنیم نسوزه، هر وقت زدیم سوخته. میگه بله، ولی تا حالا دیدی کبریتو پیدا نکنی؟ آره خیلی. میگه من اینجوری ورود میکنم، من بنا ندارم. مثلا میگه آقا من تو رو میخواد تو خودکشی کنی، خب و خودتو پرت میکنی اولا و خدا بگیرد وسط زمین آسمون. میگه من اینجوری ورود نمیکنم، من این کارو میکنم، نمیذارم خودکشی اگه مرگت نرسید. خیلی راحته. سخته برای خدا که نظر تو خودکشی کنی؟ نه. ها چند نفر آدم به خودکشی کردن نشده؟ یکی شفیق خودم. یه مدت اتاق ما رفته بود. زمانش یه دفعه بعد از یه مدتی یه دفعه به مخم زد بریم سراغ فلانی رو بگیریم. ببین اصلا کجاست؟ تو چه آدم حسابی هستی؟ نه رفیق. آقا رفتیم حالا بگرد و کدوم اتاق پیدا نمی‌کردیم. تا رفتم وارد اتاق شدم ببینم مش قرص خورده. رسونم بیمارستان سالم بود. الان آدم حسابی، آدم بعدن تغییر کرد، بعد چند سال متحول شده، نمیخواد بمیره. اینجوری ورود میکنه، نمیاد دفعه قرصا بدن عمل نکن. مگه قرصا تحت امر من نیستم؟ قرصا را بخور، قرصا عمل نکن. این کار نمیکنه. چرا این کار نمیکنه؟ چون دیگه اعتماد شما به این قوانین از بین میره. بعد دیگه امتحان دوباره چی میشه؟ لوس میشه. میگه پس چی؟ ما هیچ کاری نمیگه مثلا. نه، میخواد این قوانین باشه، لذا اینجوری ورود. ولی اینجوری هم نیست که تو هر کاری بخوای میتونی بکنی، او ورود میکنه ولی اینجوری که من گفتم ورود میکنه. بعد یه اتفاق دیگه هم میفته که شما الان گفتی، اگر خدا اینجوری ورود کنه، مثلا یکی داره اون بالا خودشو میندازه، یه دفعه بگه جاذبه نه عمل نکن، یه دفعه عمل جون با اون یکی میخواد قرص بخوره، قرص نکش. منو اینجوری که دیگه امتحان نمیخواد داداش. چرا؟ چون اینقدر آشکار خدا دیاز نگفتم جلسه قبل، امتحان ما اینه که غافلی یا متذکری. این نوع مدیریت شما که دیگه جا نمیذاره برای اینکه کسی غافل باشه. مثل اینکه من الان یه مثال میزنم شما میفهمید. یه موقع به شما میگن در این مکان دوربین نصب شده است، اگه دوربین کوچولی اونجا گذاشتن شما این وسط هم یادت میره اونجا دوربین، هرچند اطلاع هم نه. بعد این موقع یه دوربین به این اینقدر میذار تکون میخوری دماغت میخوره دور. در این مکان دوربین نصب، شما جرأت نمیکنی کار کنی، یادت هم نمیره هیچ وقت، اینقدر همه چی روشنه. این مال اون دنیاه که واسه همین همه چی اینقدر روشن میشه، دیگه انتخاب معنا نداره، همه چی روشنه. نه، میخوان تو انتخاب کنی، تمرینی منتها این تمرین معنا داشته باشه. اگه بگن هر کس خواستیم بچه بهش بدیم، از این همه قواعد پیچیده و نوما و داستان نمیخواد که فرشته بنداز پایین بچه ها دبیر شما برو بزرگ کن. اینجوری که خیلی همه دیگه یاد خدا میفته، از اینجا همه چی معلومه، خدا همه چی مدیریت میکنه. مرد میخواد گناه کنه مثلا دیگه، مرد خیلی آدم باید پر رو باشه. مثلا این که دیدید مثلا اون آدمی که توی خواستگاری، اون مردی که توی خواستگاری نم به شما محبت نمیکنه، یا مثلا فرض کن مثلا مرده با کار کردن زن مخالفه مثلا، بعد شما میشین تو خواستگاری، بعد خانم از آقا میپرسه شما با کار کردن زنها که مشکل ندارید؟ این آدم باید خیلی جسور باشه که بله مشکل دارم. چرا؟ چون اقتضای اون فضا، نمیدونم رابطه زن و مرد، فضای ازدواج و فلان اینا، اینه که طرف انقدر نمیره برجک طرف بزنه، روشنه دیگه. جو یه جویه که طرف نمیاد دیگه انقدر اینجوری حرف بزنه. جو اگه یه جوی باشه که آدم مثلا گناه نمیتونه شروع کنه. چه فضایی درست کردیم؟ مثل بعضی مدرسه ها میخوان بچه ها خوب باشن، اینقدر آدم میکارن و قوانین میذارن و فلان دیگه، اصلا نمیشه آدم. نه که بچه ها بچه های خوبی هن، جرات ندارن کار بد بکنن دیگه. ما اون جلسه گفتیم خدا اضطرار ایجاد نمیکنه، نوع مدیریتش اینه که عقوبت رو عقب میندازه تو پرروشی. شما حالا میگه قوانین تو یه طوری بذار که من چیز هنگ کنم، نه این کار نمی کنم. ببینید پس خدا همه تحت مدیریت خداست، ولی اگر میخواد ورود کنه از طریق همین ها ورود میکنه. مثلا حالا اینا جلسه بعد میگم، مثلا آقا میخواد ماشین من الان خراب شه، آقا واتر پمپ، احتمالا میدونید واتر پمپ چیز مصرفیه ها؟ کسی هم هیچ وقت نرفته اون زیر ماشین نگاه کنه واتر پمپ پوسیده است یا پوسیده چیه؟ نیست. حالا اگه امروز صبح بلند شیم تیم استارت بزنیم یه دفعه اونور واتر پمپ ما بترکه، الان خلاف قوانین علی معلولیه رفتیم، چون میگه واو یک معجزه ای رخ داده واتر پمپش، نه میگه چی شده، میگه مصرفیه. حالا خدا هم میکنه واتر پمپ بتره، ما شما از کجا میدونید؟ بله واتر پمپ سالم بود. آقا میگه چرا تخیلاتتو میگی؟ میگم شما چرا تخیلاتتو میگی؟ من دارم مستند میکنم به حرف خود سازنده. شما به چی مستند میکنی که میگی این واتر پمپ خودش با خودش هست و هیچ موجودی درش تسلط نداره؟ اینا کجا میگید داداش؟ واتر پمپ کجا؟ این حرف خیلی عجیبیه. ما این خدای به این قدرتمندی اینکه این حرف دلیل میخواد؟ حرف من که خیلی قاعده منده، میگم تحت تسلط دیگه، موجوده امر زنده است، امر میگیره اونم صاحبشه. الان من رفتم خودم، حالا اینا تجربیات خوبه بعضی وقات برای اینکه نه از باب تجربه میخوام اینو اثبات کنم، ولی میخوام قرینه بیارم. آقا ما رفتیم، خدا رحمت کنه پدر من درو، توی این گردنه هایی که داشتیم میرفتیم، پدر من تابستون بود گفت کولر رو خاموش کن، ماشین منم کولرش خرابه، یعنی خاموش میکردی که با خدا بود روشن شده. خدا اما گفت با ولش کن. همون چند وقت بعدش هم به رحمت خدا رفتم، سکته کردم، خدا هم رفتگان تو رحمت کنه، با ولش کن دیگه، خاموش کنی معنیش روشن بشه. گفت نه ماشین فشار میاد اینا، من به تحت امر پدر خاموش کن. آقا گردن رو رد کردیم، حالا بدن ما هم ناراحتی قلبی داره، زور تابستون گرما چرخوندیم روشن نشد. آخه خاک تو سر می‌گیم از جاده، این چیکارش کنیم؟ پنجره هم بدیم بالا پس نمی‌رسیم به اونجا. بدن ناراحتی قلبی داشت، مثلا می‌خواستیم احترام کنیم چیکار کنیم؟ گفتم یه دفعه داستانای قبلش داشتم، حالا ما معمولا به اهل بیت تمسک می‌کنیم، چند وقت بود تو ذهنم بود که ما به شهدا تمسک نمی‌کنیم، ما انقدر آدم متکبری هستیم، خودمون رو در حد آدم زاویه نیم به شهدا. من چند وقت خود به شهدا توسل می‌کردم، یه دفعه یکی از شهدا که شهید ابراهیم هادی بود گفتم آما یه توسل می‌کنیم به شما، یه حدیث کسا نظم می‌کنم خدایش این پدر من اذیت میشه این روشن. آقا تا ما تصمیم این گرفتیم نظم کردیم و یه تست دیگه زدیم روشن شد رفتیم. حالا این شما الان ممکنه اینها رو که برای شما بدون پشتوانه تعریف میکنن میشه قصه، من دارم با پشتوانه میگم، میگم همه اینا موجود زندن امر میگیرن، اراده من در توسل به اراده بالادستی و شفاعت اون نزد اراده بالادستی اثر داره در عمل کرده. و بعد رفتم قوم نشون دادم، یا این کل سیمی سوخته چجوری روشن شده امر میگیره؟ اون قوانین هستن ولی تحت امرن، خود قاعده چیزی جز جریان اراده خدا نیست. یعنی خدا ارادش رو از طریق آتش، یعنی میگه آتش بسوزان، همین اراده خداست. هیچ ذاتی در کار نیست. سیم الکتریسیته رد کن، رد نکن. یکی از یه بزرگواری از آقای بهجت نقد کردن، الان یادم افتاد، اینو با یه واسطه دارم نقد میکنم از آقای بهجت. گفتن قند، میگفت میدونی خبیث‌ترین چیزی که توی اتاق، یعنی خبیث منظور ناخالص‌ترین چیزی که توی اتاق چی، میگه قند، قند که میخوره، ولی قندو که میخورید حالا ان شاءالله درست بشه، چون من با یه واسطه دارم نقد میکنم، من قندو که میخورید این کلی نمیتونه، اینو نمیتونه هم. من الان پزشکیشو دقیق یادم نیست، ولی بدن نمیتونه اینو در واقع چیز بکنه، به سختی میفته. بعد خدا امر میکنه، میگه این رو تصویه کن. حالا من چون میشنون عزیزان پزشک، من فنیشو نگفتم چون عین دقیق شدن، خدا اینجا امر میکنه، یعنی خدا بله کل یومن هو فی شأن. من برای این میتونم هزاران روایت برای شما بیارم، هزاران خیلی روایت برای شما بیارم که نشون بده که امام هم اینجوریه، همه در حال برنامه ریزی هم. مثلا همین میگه شهید سلیمانی خواب نیم، گفتیم آه شما آه خیلی کادر میدوه، اینها میشن کارگزاران الهی مثل فرشته ها. این عالم پر از اراده هاست و خدا بالای همه اراده هاست و همه این اراده ها اثر دارن و محدوده تسلطشون متفاوته. شما هم میتونی ارادت رو توسعه بدی به حدی برسی که در این عالم بگی باش بشود، خلق کن، خلق بشود. ارادت، چرا این اراده رو به شما، چرا اینقدر محدوده اراده من اینقدر وسیع نکردن؟ چون ظرفیتشون ندارن. اگه این به من اراده بدن یه چیزای خلق میکنم که عالم به هم میریزم، نه به هزار نفر ظلم میکنم، بیشتر بدبختر میشم تا اینکه خوشبختر بشم. این قدرت رو من نمیدم. این داستان اینه. پس ببینید داستان علیت، بله آقا شما علیت رو قبول داری، بله. آیا زمین لرزه پلیت، بله زمین، پلیت های زمین حرکت میکنن، ولی پلیت های زمین امر میگیرن، ویروس امر میگیرد، آتش امر میگیرد، دانش های تجربی و مهندسی. شما همه از اینجا به بعدید، فیزیکشو میگید، بله این عوامل، این اسباب و این سربازها با این قواعد فیزیکی عمل میکنن، ولی اینا تحت امرن. از اینجا به بعد داستان ما شروع میشه که میگیم خدا با سربازانش و اراده هاش عالم رو داره چجوری مدیریت میکنه، و از اینجا تازه سوالا شکوفا میشه. اینجا اول سرنوشته. من تازه موانع رو برداشتم. موانع این بود که خدا چی کارش. حالا الان میتونم توضیح بدم استغفار تاثیر داره در بچه داری؟ بله. چرا؟ چون همه اون اسباب و علتی که گفته بودی جریان اراده خدا بود که از این طریق جاری میشد. بدون اون اسباب هم میشه بچه داری؟ بله. حضرت عیسی نشد، حضرت آدم نشد، هنوز هم نشده. چرا شده؟ شما ندیدید، شما دیگه نمیرید بررسی بکنید. آقای آدمای 13 سال بچه دار نمیشدن، حالا دفعه بچه دار شدن، بعد میرن آزمایش میدن که چرا بچه دار شدن، آره؟ که همه عوامل مادی محقق شد که شدن. شما تحقیق کردی؟ دیگه نمیرن آزمایش میدن که، درسته؟ ولی شدن. اصلا عوامل مادیشو محقق میکنه، فرق نمیکنه، میگه باش عامل مادی میشود. حالا میفهمی چرا باید استغفار کنی؟ یه ذره بیشتر میفهمی؟ حالا استغفار کنی چی میشه؟ اصلا اینا که عامل بچه داری نیست، این اسبابشه، ارادهی بالا دسته. آقا من اراده کردم، اون اراده نمی کند. او چرا اراده نمی کند؟ اینو باید کشف کنی، اینو باید کشف کنی، او چرا اراده نمی کند؟ حالا میگه تو نمیتونی کشف کنی، من یه راه حل بهت میدم. استغفار انقدر بکن او اراده میکند، به هر دلیلی اراده نکرده باشد اراده میکن. نمیشه؟ ولی اینجوری کلن دستات دانشهای ما به هم میریزه که بله شما باید دانشها رو بازسازی کنی. کلن دانشها یه چشمه، جدیدی میگه دجال یه چشمه. دیدید کارتون ها یه چشم ندید؟ ندید کارتون یه چشم؟ ندید پشت دلار یک چشم رو ندید؟ یک چشم؟ همون دجال یه چشم دیگه، یه چشم داره. واسه همین تو سوره تو اولین روایت کافی هم همینه. جهل یه چشمه. رو به دنیا کرد ولی رو به غیب، غیب رو انکار میکنه. هر آنچه که غیب است انکار میکنه، فقط ماده. این یه چشمه. یک چشم یعنی یه چشم داره. یه چشمش میبینه. ماده رو درست میبینه. کامل میبینه. دقیق میبینه.
ولی غیب رو نمیبینه و هیچ اراده ای رو بالای این دستگاه مادی نمیبینه. میشه ماده و 7 میلیارد آدم، میشه شانس، تصادف، همه اینا، شیر تو شیر، جنگل و مولا، مه، نامعلومی، افسردگی، نمیدونم معلوم نیست چی میشه، سرنوشت نامعلوم، خودکشی. این نتیجه تفکری است که غیب رو نبینه. در سوره بقره چی میخونید؟ اولین آیات بگید: الذین یؤمنون بالغیب بعد یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و امثال هم. اول یؤمنون بالغیب، این غیبه، این غیبه، ایمان به غیب اینه که اینجوری ببینیش. درست الحمدلله رب العالمین. بخشید اگه شد 1 ساعت و بیش از نیم، قرار بوده من 1 ساعت ارائه کنم، من دیگه نمیدونم، شما مال میبخشید. خیلی بحث سخته دیگه، من شاید سخت‌ترین بحثی رو که در طول تاریخ واقعا چالش بوده رو دارم خدمت شما عرض کنم، به اندازه فهم خودم. حالا من جلسه بعد چی میخوام بگم؟ جلسه بعد تازه داستان اینه، حالا اینم بگید چیش برای جلسه بعد. من تا حالا فقط مانو و جلسه بعد میخوام بگم که جلسه بعد کل داستانمون این میشه که من براتون توضیح بدم که این خدای، این اگه این همه اراده هست، این اراده بالا دستی چجوری برای ما برنامه ریزی میکند. کامل توضیح میدم با مثال های مختلف، فیلم هایی رو مثال میزنم، مثال های واقعی میزنم، مثال های فرضی میزنم، که خدا دونه به دونه حادثه ها رو داره چجوری برنامه ریزی میکنه که هم ما اراده داریم هم او برنامه ریزه در عالم. این تا اینجا فقط مسئله رو ترک کردم، موانع رو برداشتم دیگه. الان فردا بهم نمیگی عالم پس همه قانون علکی گذاشته، من نمیدونم، همش میشه جبر، میدونی اینا رو دیگه نمیدونم. من انشاءالله جزئیاتش رو توضیح میدم. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. ببخشید، حلال بفرمایید وقت شما رو، زبون روزه اذیتتون نکردیم. ان شاء الله ما رو حلال.